مواظب به خشونت خانوادگی، دریافت کمک و یا اقامت در پناهگاه‌های ویژه با تلفن 24 ساعته 818 464 2864 تماس بگیرید.
به رادیو ایران KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس گوش می‌دهید.
این بخش از اخبار را دفاتر حقوقی دکتر ترانه خرمی، وکیل متخصص امور مهاجرت به شما تقدیم می‌کند. تلفن 888-908-0850، عضو 08 ایرانیان. شنوندگان عزیز، به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. سفیر جمهوری اسلامی در عراق امروز گفت نیروهای آمریکا که مدعی هستند 5 ایرانی در شهر اربیل در شمال عراق را به اتهام اقدامات خرابکاران در عراق دستگیر و زندانی کردند، باید این ادعای خود را ثابت کنند. مطبوعات چاپ عراق در همین حال به نقل از منابع کرد ایرانی گزارش دادند محمد جعفر سهرآرودی که متهم به شرکت در قتل دکتر قاسملو، رهبر حزب کردستان ایران و چند تن از همراهان اوست، قبل از آن که هفته گذشته در حمله نیروهای آمریکایی به مرکز ارتباطی جمهوری اسلامی در شهر اربیل در شمال عراق دستگیر شود، با جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق و مسعود بارزانی رهبر کردستان عراق دیدارهایی داشته است. در عراق نوریان مالکی نخست وزیر آن کشور اظهار عقیده کرد هرگاه آمریکا سلاح‌های جدید و وجوه لازم را در اختیار دولت عراق قرار دهد، این کشور می‌تواند به تنهایی برای برقراری ثبات و آرامش در عراق اقدام کند و در خروج نیروهای آمریکایی از عراق تسهیلات جدیدی به وجود خواهد آمد. گزارش‌های دیگر از عراق حاکی‌است امروز در جریان خشونت‌های جدید در چند شهر عراق از جمله بغداد دست کم 17 نفر کشته و بیش از 47 نفر مجروح شدند. رئیس کمیته روابط خارجی در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا گفت هرگاه حکومت ایران برای وی و چند تن از اعضای کنگره ویزا صادر کند، آنها آماده‌اند تا هرچه زودتر به تهران سفر کنند و با مسئولان جمهوری اسلامی درباره روابط آمریکا و ایران و منطقه خلیج فارس به گفتگو بپردازند. تام لانتوس نماینده دموکرات از ایالت کالیفرنیا که پس از به دست گرفتن کنترل کنگره توسط دموکرات‌ها به سمت رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان برگزیده شده، در همین حال گفت جمهوری اسلامی تاکنون از صدور ویزا برای او و همراهان وی خودداری کرده است و این موضوع حاکی از آن است که حکومت ایران نیز از گشودن باب مذاکره با آمریکا خودداری می‌کند. در اسرائیل امروز یک مقام دولتی آن کشور گفت انتظار می‌رود ظرف 2 سال آینده توافق‌های نهایی بین اسرائیل و فلسطینی‌ها به امضا برسد و دو طرف به صلح با یکدیگر دست یابند. به گزارش خبرگزاری رویتر، معاون وزارت دفاع اسرائیل که در کنفرانسی در شهر نتانیا در آن کشور درباره راه‌های تجدید روند صلح سخن می‌گفت، اظهار عقیده کرد این مذاکرات می‌تواند در کمتر از 2 سال به برقراری صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها منجر شود. به گزارش منابع هواشناسی، حداکثر گرمای هوای امروز لس‌آنجلس در مرکز شهر به 68 درجه می‌رسد. این بود خبرهای این ساعت.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که این برنامه به دلیل اینکه روز پنج شنبه هست، احتمالاً ساعت 2 تا 4 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حال شما چطوره؟ خیلی ممنون از برنامه‌تون و راهنمایی خیلی خوبی که می‌کنید. من یه سوال داشتم. خواهر شوهر من قصد دارن که از ایران مهاجرت کنن یا آمریکا.
شما چرا یواشه گفتید؟ میخواد کسی نفهمه اونش.
نه نه. قصد دارن که مهاجرت کنن از ایران بیان اینجا و 2 تا بچه دارن. برنامه شما رو گوش میدن از طریق تلویزیون و یک خورده ناراحت بودن که دخترشون، یکشون 12 سالشه، یکیش 3 سالشه. نگران بودن که برای اون 12 ساله که به اصطلاح سخته این جا به جایی که خودشو وقف بده با ماهی تا آمریکا.
خب نظرشون به مقدار زیادی درسته، چون معمولا بین 5 تا 15 سالگی این جا به جایی ها بچه ها رو در آغاز با مسائل و مشکلاتی روبرو میکنه، ولی اگر 2-3 تا نکته رو بهش توجه کنن و همه اینا مثبت باشه میشه اون رو نادیده گرفت یا کم اهمیت دونست. یکی این که زبان رو به اندازه کافی بدونن، دوم یه مقداری با محیط و فرهنگ اینجا به هر گونه‌ای که به هر حال ممکن هست آشنا باشن، مثلا فرض کنید آمده باشن، مدتی اینجا باشن، به هر حال بدونن چه خبر است. سوم از اونجا به مقدار زیادی ناراضی باشه و بنابراین فکر کنه که رضایت خاطرش رو اینجا پیدا میکنه که حداقل در کوتاه مدت ممکنه اینجا به جای شرایط و موقعیت تأثیر مثبتی داشت باشه، معمولا در بلند مدت نه. و بعدم امکاناتی که خانواده اینجا دارن، یعنی فرض بفرمایید اگر آمدن اینجا حالا با محدودیت ها و مشکلات مالی روبرو شدن، اگر با گرفتاری مربوط به اداره مهاجرت درگیر شدن، اگر زن و شوهر به خاطر مخالفتی که یکی برای آمدن داشته حالا اینجا به جنبه های منفی و بد توجه کنه و ذره بینش رو بردار و هی روی اونا بگذاره، و یا بالاخره خود بچه اونقدر کودک یا نوجوان اجتماعی برونگرایی نباشه، اینا مسئله خواهد بود. اگر عکسش باشه، اجتماعی باشه، برونگرا باشه، کاملا میتونه این اوضاع رو بعد از این مدتی حذف کنه. به همین جهت است که توجه به این نکات مهمه و اگر فکر میکنن بیشتر اونا رو در جهت مثبت دارن، خب احتمالا میتونه این انتخاب و یا این تصمیم درست باشه. اگر نه، جنبه‌های منفی داره، زبان نمیدونه، بچه اجتماعی نیست، از اونجا خیلی راضیه، دلش نمیخواد ایران رو ترک بکنه، هیچ وقت خارج از ایران نبوده، بعد اصولا یه وحشتی از این محیط و شرایط تازه داره، پدر مادر در این مورد با هم اختلاف دارن، امکانات اقتصادی و مالی و اداره مهاجرتشون هم زیر سواله. خب وقتی اینا رو با هم جمع میکنیم ما مسئله خواهیم داشت.
جناب آقای دکتر، ایشون قراره که با خانواده همگی با هم بیان و از نظر مالی اونجوری مشکل ندارن، خانواده کلن قرار
نه. حالا به من جوابش رو ندید. اگر پرسشی با توجه به اطلاعات، چون
میخواستن که بدونن چه کار کنن که خیلی به اصطلاح بچه،
آخه اصلا مسئله اون نیست. ببینید، نه صبر کنید، صبر کنید. فرض کنید که فرزندشون اولا بسیار از ایران مثلا ناراضیه و ضمناً دلش میخواد بیاد، یا اونجا شبکه‌ای از دوستان و آشنایان نداره و اصولا ترک ایران برش ترک دوستان و عزیزانش نیست، یا اونقدر اهمیتی به اونا نمیده. خب این مسئله اوله. دوم ماجرا این که مشکلات مالی دارن یا ندارن. اگر ندارن، خب ندارن، و ضمناً مهمی نیست که تنها نداشته باشن. یه گرفتاری که بعضی از اوقات هست این است که دوستانی که از ایران تشریف میارن تمام مدتی دارن یه دلار رو با 800 تومان مقایسه میکنن و خب یه همچین موضوعی میتونه آزاردهنده باشه، در حالی که ممکنه امکانات مالی داشته باشن، ولی تنها مسئله نیست که من و شما پول داریم یا نه، مهم این است که به پول چگونه نگاه میکنیم، ارزشش رو یا اهمیتش رو یا به یک بار حتی قیمت پول رو چه میدانیم. چون در اینجا مسئله دیگری مطرحه. بعضی از اوقات هم درسته با اعضای خانواده میان، ولی فرض بفرمایید اگر یکی دو دل است یا مخالفه، خب اینجا ما مسئله داریم، اونا رو باید بهش نگاه کنند. یعنی اونا رو اگر با توجه به اطلاعاتی که دارید سوالی براتون میاد، ولی من نمیخوام که نتیجه ای بگیریم که بگیم پیش بیارن یا نیارن که شما بفرمایید اینش درسته اونش غلطه، ولی اگر چیزی رو میدونید و یا مطلب دیگری هست که مایلید مطرح کنید خوشحال میشم بشنوم.
جناب آقای دکتر، من خودم یه بچه کوچیک دارم، میخواستم این سیدیای شما رو بگیرم، بچه‌م تقریبا 6 ماهشه، میدونم با قبلا سفارش میدادم، از وبسایتتون میتونم این سفارش رو بدم؟
این کارو میتونید بکنید، ظرف دو سه روز بهتون میرسونم.
بله من میبخشید، من تمنا
میکنم همون هلاکویی دات کام. نه تمنا میکنم، هلاکویی دات کام نخه، اون خوشحال میشم برای که برای من تبلیغیست. هلاکویی دات کام از HOLAKOUEE، بنابراین www.holakui.com.
خیلی
مرتبط. یا تلفن 310-926-5026
خیلی ممنون آقای
دکتر، خیلی متشکرم،
تمنا خوبی داشته باشید،
خدا حافظ شما. رادیو ایران بفرمایید. الو الو
الو،
بله بفرمایید.
سلام آقای
دکتر. سلام
من در مورد دختر سه سالم
می‌خواستم. صداتون کمه، کمی بلند صحبت
کنید. بله فهمی کنم بلند صحبت کنم.
خواهش می‌کنم
آقای دکتر، دختر من از سپتامبر رفته پری اسکول، هفته دو روز به مدت 3 ساعت و یک سال هم زود رفته، چون بعد از کاتاف دهی که یعنی این سال دیگه دوباره باید پری اسکول. خیلی دوست داره مدرسه رو، مشکلی خودش نداره، ولی مشکلی که معلماش دارن اینه که به هیچ وجه نمیشینه تو کلاس، یعنی همش میخواد بازی کنه و کلاس رو به هم میزنه، خلاصه با بچه های دیگه همش میخواد در ارتباط باشه، باهاشون بازی کنه، با وسایلی که تو کلاس هست بازی کنه.
شما فرزند دیگه ای هم دارید؟
نه خیلی.
به من بگید که وقتی که مهمونی این ورون ور میرید حال متفاوت و غیرعادی درش میبینید یا مانند بقیه بچه های همسن و سالش؟
اصلا کلن بچه پرتحرکیه، حالا من میگم شیطون، ولی تحرکی زیاده و کارهایی که میکنه همه کارهایی که بودو بودو و نمیدونم
لحظ. البته دو تا چهار سالگی نشانه این نیست که بچه ممکنه هایپر باشه، یعنی فعالیت بیش از حد یا بیش فعالیتی داشته باشه. تو خانواده شما که آدم منیک دیپرس نداشتی، یعنی بایپولار دو قطبی که برخی از اوقات در قله باشه برخی از اوقات افتاده باشه تو دره، چون اینا علائم میتونه شیدایی یا سرخوشی و افسردگی باشه. ندارید اونو یا دارید؟
نه آقای دکتر.
خب اگر اونم
یعنی همیشه ساکت، من خودم خیلی ساکتم، یعنی کم حرف و ساکتم و اونطوری هم نیستم که یه هو پر انرژی باشم و پرت هر روز باشم، و برادرام هم اینطوری نبودن، خانواده شوهرم هم اینطوری که میدونم خیلی.
ببینید بچه ها بین دو تا چهار سالگی میتونن بسیار پر انرژی باشن، بسیار میتونن فعال باشن و کنجکاو باشن و اینا نشانه سلامتیشونه، ولی اگر از یه حدی بگذره و کنترل خودشون نداشته باشن میتونن بیقرار باشن، میتونن نگران باشن، میتونن هایپر باشن که بیش فعالیتیه، میتونن حالت شیدایی و سرخوشی داشته باشن. حالا از شما یه سوال دارم، چند اندازه با وجود این فعالیتی که داره و پرجنب و جوشه ترمز هم داره، فرمون هم داره، به این معنا که خودش و یا دیگران تا حدودی روش کنترل دارن؟ چون صحبتی که از جانب معلم میکنین معلومه که فرمون و ترمز نداره، اونجا مسئله ماست.
بله آقای دو، دقیقا همینطوره، یعنی نه اصلا به هیچ حرفی گوش نمیده، یعنی اگه من بهش بگم این کارو نکن یا تو کلاس، حتی میخواستم این مسئله رو بگم، تا این حده که معلم یک بار فرستادای سر یک کلاس دیگه که خب البته من چیزی نگفتم، گفتم شاید بعدم به حرف گوش بده، و یک بار دیگه هم فرستادای دفتر پیش مدیر، که البته من با این برای قضیه مخالفت کردم، چون گفتم بچه 3 ساله رو شما.
حالا اونا مقررات داخلی چون معنیش چه کرده؟ به من بفرمایید که شما چرا نمیتونید مثلا فرسون بشوید این کارو بکن یا اون کارو بکن یا این کارو نکن، گوش حرفتون نمیده؟
نه
خب این چه جور نظام تربیتی شما داشتید؟ آشاد اونجا اشکال به وجود آوردید. چون ببینید بچه درست مثل آدم بزرگه، آزادی آزادی یعنی انتخاب قانون درست، یعنی انتخاب قید و بند درست، یعنی انتخاب زندان درست. به من شما میگن شما تو این شهر آزادی در رانندگی، ولی معناش این نیست که وسط فریوی میتونید بیستید یا فرض کنید اونجایی که سرعت 30 مایل میتونید 80 مایل رانندگی کنید. یعنی رعایت یک قواعدی است که چون واقع بینانه و درست وضع شده باید اعمال بشه. آیا دیگران به شما گفتن یا خودتون متوجه شدید که در جهت اون چیزی که به عنوان اداره کردنشه، تربیتش هست، تعلیم هست، اشکالی وجود داره؟
من همیشه مادرم به هم میگه شما خیلی با کاراش مخالفت میکنید.
نه ببینید اون ملاک نه، کار تربیتی است. مادر شما نمیدونم اگر یه بچه، اگر یه کسی بیش از حد چاقه، بعد خوردن زیاد غذا رو ما بهش تشویقش میکنیم، خب نمیکنیم دیگه. نه اون استدلال مادر رو نمیفهمم. عرض من این است که شما فکر کنید اصولی رو که در جهت تشویق و یا تنبیه یا تقویت و تنبیه هست رو رعایت کردید و آیا او یه قواعد و اصولی رو به عنوان بکن و نکن و باید و نباید در ذهن خودش از طریق آموزش و تربیت داره یا نداره؟ چون ببینید برخی از اوقات اتومبیل میتونه تند بره، هیچ اشکالی هم نداره، ولی مهم اینه که فرمون ترمز داشته باشه. این نداره مسئله ماست.
خب بنا احتمالاً شاید اشتباه کردم در ترتیب.
خب به هر حال من الان چون نمیدونم اون چگونه میشه بحثشو کرد، من پیشنهاد میکنم با یک کسی صحبت کنین که مطمئن بشید اون اصول رو رعایت کردید و ضمناً گزارش دقیق‌تری از ببخشید معلم بگیرید که مطمئن باشید میدونید چه کارا میکنه. یعنی این برخی از اوقات یه فعالیته، برخی از اوقات یه تجاوزه، برخی از اوقات یه نوع نافرمانیه، برخی از اوقات یه نوع جنگ است و به نوعی مخالفت. اینا با هم متفاوته تا حق انتخاب و آزادی و راحتی.
مثلا آقای دوستا، من خودم تری روز یک رو در کلاسشون باید صحبت میکردم، در زین یک رو خب بچه های دیگه دیدم همه نشستن و دارن گوش میدن. حالا نمیگم میفهمیدن درست، من چون زبانشون اونقدر نیست، ولی دختر من پشته بود رفته بود یه گوشه دیگه داشت برای خودش بازی میکرد.
نه به نظر من با یکی صحبت کنین احتمال داره منیک باشه یا احتمال داره هایپر باشه، البته با این شدت. البته مورد شما مورد خوبی نیست، ولی که با مادرش میتونه موضوع جور دیگه باشه. ولی گزارش‌ها رو بگیر با یکی صحبت کنید. اگر البته گفتم 3 تا 4 سالگی هنوز این تشخیص‌ها درست نیست، ولی خانواده همسرتون و خودتون رو چک کنید برای هایپر بودن و برای منیک بودن. اون رو چک کنید برای که اون اطلاعات بسیار مهمی. در حال خوشا جام باهاتون صحبت کردم. ممنونم. شنگارجمن برای شنیدن چند پیام با ما باشید.
چپ چپ خانم ها آقایان، چپ چپ کار آشپزی را آسان‌تر و غذاهای شما را لذیذتر می‌کند. سبزیجات آماده به مصرف چپ چپ از فرآورده‌های کیترینگ معروف سازمان جشن‌ها به بازار آمد. بیش از 30 نوع سبزی سرخ شده و آماده به مصرف چپ چپ در فریزرهای کلیه فروشگاه‌های ایرانی و مدیترانه‌ای هم اکنون در دسترس شماست. چپ چپ به همان خوشمزگی غذاهای کیترینگ سازمان جشن‌هاست. چپ چپ
آغاز یک زندگی مشترک، شک و خیانت.
اینا رو خبر کردی پوزشونو با من بدی؟
اینا رو خبر کردم پوزه بیتا رو بیانا
بگیم.
یکی رو بفرستیم سر راش، یه دختر مکش مرگ ما.
تا کی میخوایی مردای هیز و هرزه رو بذاری سر کارو تیرشون بزنم؟
انگلیسی تو خوبه؟
خوبم نباشه شما ترجمه بکنیم.
چقدر زود داریم با من قرار میذارین دکتر؟
تله خوب شناختی منو، من از اون لاتای بی فلم آنرم.
تله محمد رضا گلزار، مهناز افشار و امین حیایی. تله از 12 ژانویه در سینماهای میوزیک هال، تان سنتر 5 و لاگون هیلز مال سینما. اطلاعات 08 ایرانیان 50500 و سایت اینترنتی beetafilm.net.
اگر در نتیجه از دست دادن دندانهای خود دچار افسردگی شده اید و از لبخند زدن احتراز می کنید، دکتر بیژن آفار با سالیان متوالی تجربه و تبحر طی یک یا چند جلسه با استفاده از جدیدترین روش های روز از قبیل کاشت دندانهای ثابت، ایمپلنت فوری، زیبایی و سلامتی دندانهایتان را به شما باز می گرداند. 310-443-44-44 310-443-44-44.
شرکت آریاتی نوین با افتخار اعلام می کند گلچینی از زیباترین و نفیسترین سازهای ایرانی شامل تار، ستار، تنبک، نی و سنتور را جهت ارائه در نمش و فراهم نموده است. از این رو مقدم شما شیفتگان فرهنگ و هنر ایرانی را در خرفه این شرکت به شماره 2799 سالن دی گرامی می داریم. زمان 18 الی 21 ژانویه 2007 از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر. مکان نمش و آنهایم کالیفرنیا. ضمناً کلیه سازها در روز 21 ژانویه با قیمت‌های باور نکردنی به علاقمندان عرضه می‌گردند.
اگر به دنبال معرفی کالا و خدمات خود در اینترنت هستید، مطمئن باشید با درج آگهی خود در سایت رادیو ایران KIRN670AM.com سریع‌تر به نتیجه می‌رسید. 670AM KIRN.com یکی از پرطرفدارترین وبسایت‌ها در سراسر جهان است که روزانه هزاران نفر از این سایت دیدن می‌کنند. با تلفن 323-878-1266 تماس بگیرید و کالا و خدمات خود را به مصرف کنندگان مرفهی که به رادیو ایران گوش می‌کنند معرفی کنید. اگر در گوگل سرچ دو کلمه رادیو ایران را تایپ کنید، مشاهده می‌کنید که اولین وبسایتی که به شما معرفی می‌شود 670amkirn.com خواهد بود. حسن بزرگ ثبت نام مشاغل و خدمات خود در فهرست مشاغل KIRN این است که مستقیماً در گوگل سرچ انجین نیز لیست خواهید شد. تلفن 323-878-1266 323-878-1266 آماده دریافت آگهی‌های شما در وبسایت 670amkirn.com است.
برنامه زندگی زیباست این جمعه 19 ژانویه میهمان کراون ولی مارکت پلیس در شهر میشن ویو خواهد بود. بعد ما همین جمعه 19 ژانویه 10 صبح در کراون ولی مارکت پلیس. به امید دیدار.
شنوندگان گرامی به رادیو ایران گوش میکنید. رادیویی که از طریق شبکه اینترنت هم میتونید اون رو بشنوید. 670amkirn.com. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که این شنبه و یک شنبه سمینار خوشبختی در بیورلی هیلز برگزار خواهد شد. در این سمینار 10 سخنرانی درباره خوشبختی ایراد خواهد شد. روز شنبه از ساعت 10 صبح تا 10 شب 6 سخنرانی خواهد بود. البته هر کدام از سخنرانی ها 65 دقیقه است، بنابراین فرصت بسیاری برای شام و نهار و گفتگو دوستانه رابطه‌ای داشتن برگزار و برقرار خواهد بود. بر روز یک شنبه ساعت 3 تا 10 بعد از ظهر 4 سخنرانی دیگه. استادان عزیز ارجمندی که در این سمینار تشریف دارن خانم دکتر فرشته امین، خانم دکتر هما محمودی، خانم دکتر هورا یاوری، آقای دکتر فرزین مجیدی، آقای دکتر احمد کریمی حکاک و من در خدمتون خواهیم بود. و موضوع سلامت فیزیکی و سلامت روانی، موضوع معرفت و شناخت و دانش، موضوع هنر و ادب و خلاقیت، موضوع عشق، موضوع موفقیت، رهبری، قدرت، مدیریت، شهرت، محبوبیت، معروفیت، حرمت نفس و مسئله و موضوع ثروت، شغل، کار، همه اینها عنوان گفتگوهایی است که این دوستان عزیز و بنده در خدمتون خواهیم داشت. محل برگزاری دبیرستان بیورلی هیلز هست. کارت ورودی برای هر کدوم از این روزها 40 دلار، برای هر دو روز 70 دلار خواهد بود و میتونید این کارت ها را اولا در محل سمینار اگر 15 دقیقه زودتر تشویق یا کمی زودتر با راحتی داشته باشید، برای که ظرفیت 1600 نفر رو داریم، ولی اگر مایل از قبل اون رو رزرو کنید که خاطرتون آسوده باشه، میتونید از طریق وبسایت من holakui.com و یا تلفن 310-926-5026 اون رو از طریق کردیت کارت سفارش بدید و یا میتونید به کتاب فروشی پارس در وست وود و یا کامرشال ترابل در منطقه ولی سری بزنید و کارتون اونجا تهیه بفرمایید. به هر حال همین شنبه و یک شنبه در دبیرستان بیورلی هیل سمینار خوشبختی. همچنین با آقای دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستن میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به انسان، طبیعت و خلقت، از روز چهارشنبه 24 ژانویه در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی در ایرواین آغاز خواهد شد. خیشتن خیش چهارشنبه ساعت 7 بعد از ظهر در اورنج کانتی از هفته آینده که 8 هفته نیز ادامه خواهد داشت. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. ولی ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
من یک سوال کلی داشتم. به این صورت که افرادی که هستن که همیشه نتیجه عملکردهای مثبت منفی را در هر زمانی به دیدگاه خودشون اختصاص میدن و چنین اصل میدارن که دیدی که گفتم این کار رو نکن، یا میگن دیدی که گفتم این کار رو بکن، هیچ بحثی مثبت هیچ منفی. در صورتی که هیچ گونه نقشی در این عملکردها نداشتن و حتی ناظر و مشاورهی هم با اونا انجام نشده، با این گونه افراد چگونه باید رفتار کرد و از لحاظ شخصیتی دارای چه نوع شخصیت هستن؟
من بذارید در اجازه من مطلب رو بفهم. فرض بفرمایید که شما در یه زمینه ادبی، هنری، کاری، شغلی، هر چیزی موفقیتی پیدا کردید، من میام خدمتتون رو به شما میگم من به شما اینو گفتم، دیدی به شما گفتم، خب من یادم بیمار دیوانه‌ای هستم که اتفاقی که نیفتاده، حرفی که نزدم، کاری که نکردم رو اونم به کسی که دقیقاً میدونه، حالا برم پشت سرتون بگم من به ایشون راهنمایی کردم، میشه گفت که خب یه نمایشی است، ولی اگر اینقدر آشکار حرفی رو که به شما نزدم، کاری رو که اصلاً با شما درباره صحبت نکردم به خودم مرتبط میکنم، شما با یه آدمی روبرو هستید که با یه دنیای خیالی و ذهنی و توهمات و تصورات زندگی میکنه. من فکر نمیکنم، یعنی مسئله واقعا اختلال روانی است که کسی واقعیتی رو که نیست اینگونه فکر کنه یا بیاندیشه. و به نظر من کاریش هم نمیشه که شما با یه دیوانه روبرو هستید، بعدم احتمالا اگر یه جای دیگه بشینه حرفای دیگه ای هم درباره بقیه میزنه. کسانی هستن که الان مدعی هستن که هرچی در جهان در اتفاق میفته تحت تاثیر افکار عقاید اونها یا به خاطر گفته های اونهاست، یعنی اینا به صورت بیماری هست، یعنی اینا بیماری هایی است که ایلوژن و دیلوژن و هالوسینیشن، یعنی توهم است یا فکر باطل است یا هذیان هست و یه نوع احساس خود بزرگ بینی و یه نوع احساس مرکز و محور جهان و خلقت بودن، و به همین جهت است حتی نوع کلامشون هم به نوعی سخن از حالت یه نوعی برتری، یه نوع خدایی، یه نوع همه دانی و همه توانی درشون هست، و به نظر من شما با یه بیمار رو به رو هستید اگر این داره تکرار میشه. برخی از اوقات هم تحت تاثیر مواد مخدر هست، چون برخی از مواد مخدر این حالتهای توهمزا رو داره، و بنابراین تعجب نکنید که ممکنه ایشون موادی مصرف میکنن بعد به مهمونی تشریف میارن، بعد کاری رو که اصلا با شما هیچ وقت راجبش حرفی نزدن رو مربوط و منصوب به خودشون میدونن.
نه ببینید دکتر، من این شخصی رو میشناسم که اصلا نه مواد مخدر نه الکل و هیچ چیزی، یعنی دنبال هیچ اعتیادی نیست، ولی مثلا هر پرسشی که ازش سوال میشه با کلمه نه شروع میشه، میگه نه، یعنی 90% پرسش ها رو با نه شروع میکنه، 10% هم با شک قبول میکنه، این شک ظاهری.
خب اون البته یه چیز دیگری است. این زمینه یه نه برخی از اوقات به معنی منفی نیست، برخی از اوقات این است که یه طریقه بهتر و درست بیان مسئله اینه. اون رو البته یه گروهی هستن که زمینه یه نه به معنی یه پیام منفی و بده، یعنی اون رو کاملا میتونم بفهمم که اصلا با اون شروع میکنن
لا.
و اصولا در طول تاریخ اون حرف نف در حقیقت مقدم بوده بر حرف اثبات. این یه بحث فلسفی مذهبی هم هست که ما لا. با نه و نف شروع میکنیم و بعد به وجود و هستی میرسیم، و برمیجاست که این قاعده احتمالاً در دنیای امروز عوض و دگرگون شده. ولی یه دم هستن که گفتن نشون به معنی این است که مثلا فرض بفرمایید من شما رو یه جایی تصادفی دیدیم و شما شروع می‌کنید به توضیح دادن، من میگم نه، در حالی که همون تصادف خواهم توضیح دادم، قسم این است که اینگونه نگو، اینجونه توضیح نده، این کافی نیست، این کامل نیست. اون یه مقداری نگاه امتیاز و برتری یا خودخواهی و خودپرستی و خودپسندی و خودمداری و خودمحوری رو داره، اونم هنوز باز همون زمینه رو داره، اگر راجع به همون فرض صحبت کنه این دوتا کاملا با هم میان. ولی اون مطلبی که اصلا بدون هیچ سابقه و گذشته یه کسی مدعی حرفی اینقدر آشکار بشه و اون رو باور کنه و تصور کنه مسئله است. البته یه احتمال کوچک دیگری رو هم میدم و اون احتمال دیگر این است که بگذارید براتون این دو تا تجربه علمی رو عرض کنم. به آمدن به فرض کنید 100 نفر آدمی که دانایی نکسانی داشتن آمدن بهشون گفتن ما یه مقدار پرسش به شما میدیم، پرسش ها نسبتا مشکل بوده، وقتی بهشون دادن و بعد نظرشون رو خواستن، خب همه گفتن بله این پرسش ها مشکل بود. و فرض کنید درجه اشکال این 100 تا سوال رو اون 100 نفر مثلا اگر 1 تا 10 بوده 8 و 9 گرفتن، اینقدر بالا. ولی آمدن به یه عده دیگه هم پرسش ها رو دادن هم پاسخ ها رو دادن. بعد از اینکه پرسش و پاسخ دادن گفتن حالا نظرتون راجع به این پرسش ها چیه، یه دفعه دیدن که اینا گفتن سختی این پرسش ها 2 یا 3 هست، در حالی که همون گروه نشون میده که وقتی ما پاسخ رو میدونیم موضوع برامون بسیار ساده میرسه، در حالی که اگر پاسخ رو ندونیم موضوع رو بسیار مشکل میدیم. یعنی ذهن برخی از اوقات بازی این چنین داره، یعنی تصورات و تخیلات ما میتونه این گونه باشه، یا ما میسازیم ذهنمون رو اونجایی که خالی است. باز تجربه‌ای که فکر کنم دیروز بهش اشاره کردم، تجربه‌ای است که فرض کنین من در خیابان به شما میرسم و از شما آدرس مثلا سمینار رو یا دبیرستان بیورلی هیلز رو میخوام، در حالی که شما دارید لطف میکنید به من اون آدرس رو میدید، تو اونجا رو بلد هستید، همون موقع یه دو تا عملی اگر بشه گفت، دو تا کارگری یه مثلا در یا یه پیکره بزرگی رو میان از وسط من و شما رد میکنن، ولی در حالی که اونا رد میکنن، منی که داشتم با شما صحبت میکردم میرم و یه آدمی که شباهتی هم به من اصلا نداره، نظر لباس، نظر ظاهر، نظر شکل و ریخت، البته نه اینکه مثلا من مردم او زن باشه، ولی یه مردی در همون حد و نزدیک که اگر کنار هم باشیم حتما ما اونا رو میتونیم تفاوتشون رو تشخیص بدیم، دنباله صحبت با شما میگیره که خب گفتید من برم اونجا به چپ بپیچم به راست بعدش چی؟ و جالب اینه که بیش از 70% افراد اصلا متوجه نشدن که این آدم عوض شد. علتش هم این است که ما یه مقدار زیادی در جهان ذهنی خودمون موضوعها رو میسازیم هرچی که ندونیم، درست مثل نقطه کوری که در چشم ماست. شما میدونین از نظر علمی من و شما قرار هست وقتی به هر چیزی نگاه میکنیم، وقتی که یه مقدار از اون تصویر میفته روی نقطه کوری که در چشم همه ما هست، ما باید همیشه به هر کس که نگاه میکنیم یه تیکه یا به هر منظره که نگاه میکنیم یه مقدار جای تاریخی که هیچ پیامی ازش نمیرسه رو داشته باشیم، یعنی باید اون نقطه است که نمیبینیم، ولی ما از بقیه اطلاعات دوربر همیشه اونجا رو پر میکنیم و اینقدر اون رو پر کردیم که اصلا بهش عادت کردیم. یعنی من وقتی به صورت کسی نگاه میکنم یا به یه منظره نگاه میکنم همه صورت و منظره رو میبینم، در حالی که اصلا نباید چنین باشه. این نشون میده که مغز ما همیشه جاهای خالی رو با سرعت پر میکنه و در نتیجه ما معمولا هیچ وقت حاضر نیستیم این ندیدن رو یا ندانستن رو به این راحتی بپذیریم. حالا افرادی هستن که این نوع حال و خصلتی رو که الان بهش اشاره کردم به صورت بسیار شدیدی دارن و در نتیجه تا اونجایی پیش میره که اصلا جهان رو در ذهنشون میسازن و برخی از اوقات باور میکنن، به طوری که وقتی که ازشون بپرسید که مثلا موضوع چه بود یه جور دیگه میگن. باز یه مطلب دیگه رو خدمتتون عرض کنم، به افرادی اومدن یه رنگ رو نشون دادن، فرض کنید یه رنگ آبی، 5 ثانیه گفتن نگاه کنید، بعد از اینکه اینا 5 ثانیه نگاه کردن 30 ثانیه بعد برای همین آدما بدون اینکه حواسشون رو به موضوع دیگه پرت کردن 5 تا رنگ آبی رو آوردن که یکی شبیه همون رنگ آبی بوده، 4 تا دیگه با اون متفاوت بوده. 73% این آدما تونستن رنگو تشخیص بدن، یعنی من یه رنگی رو برای 5 ثانیه دیدم، 30 ثانیه بعد اون رنگ رو وسط 4 تا رنگ دیگه آوردن که نزدیک هم بوده، 73% افراد اومدن گفتن این همون رنگی است که من دیدم و درست گفتن. اما بار دوم اومدن به شما گفتن یک گروه دیگری 5 ثانیه به این رنگ نگاه کنید، بعد 30 ثانیه درباره این رنگ توضیح بدید، این چه شبیه چه بود، مثلا چه جوری میتونید توصیفش کنید، مثلا اگر آبی بود با رنگ آبی آسمان یا با دریا چگونه ارتباطی داشته. 30 ثانیه اینا توضیح دادن، بعد صحبتشون رو قطع کردن، دوباره اون 5 تا رنگ آوردن، این دفعه 33% افراد تونستن رنگ قبلی رو پیدا کنن. یعنی ما با گزارشی که دادیم کاملا حتی خاطره خودمون رو عوض کردیم، یعنی با فرصت 30 ثانیه اونم درباره رنگ مسئله به این آشکاری، افراد 30 ثانیه بعد فقط برای که توضیح دادن این رنگ مثلا شبیه لباسی است که من داشتم یا کراواتی است که دیروز زده بودم و این توضیحات رو که دادن، وقتی رنگ آوردن نفسن تشخیص دادن. نشون میده ما چقدر وقتی که یه موضوعی رو همون ابتدا تازه میبینیم یا میشنویم تازه درکش میکنیم، اون زمانی که راجبش فکر میکنیم یا حس یا احساس میکنیم چقدر اون رو تغییر میدیم، به طوری که امروز به این نتیجه رسیدم که اصلا ذهن انسانی، چشم من و شما، گوش من و شما نه عکاسی میکنه نه تیپ میکنه ضبط میکنه. چشم من و شما عکاسی نمیکنه، نقاشی میکنه. بنابراین من وقتی شما رو میبینم با توجه به توانایی های خودم تصویر شما رو میکشم که ای بسا هیچ کس دیگه اصلا نتونه تشخیص بده این شمایید. و به همین جهت است که امروز از نظر علمی نشون دادن ما یه دنیای ذهنی رو برای خودمون میسازیم که این دنیای ذهنی ممکنه یه شباهتی با بیرون داشته باشه و ضمناً بین دنیاهای ذهنیمون، یعنی منی که امروز شما رو تصویر میکنم و فردا تصویر میکنم، یه ارتباطی باشه بتونم اینو به راحتی به هم مرتبط کنم، ولی غالب اوقات نه. و این همون دلیلی است که خیلی از اوقات آدما با کسی که آشنا میشن اینقدر او رو خوب میبینن و عاشقش میشن و باهاش ازدواج میکنن و بعدم دلشون میخواسته حتی براشون بمیرن، اما بعد از یه مدتی بسیار پشیمون میشن از آنچه که دیدند و قبول کردن، دلشون اونقدر طرف رو بکشن. و به خاطر این است که نه اولی اون چیزی که اون آدم بوده رو من شما دیدیم و نه این دومی اون چیزی است که همکنون داریم توصیف میکنیم. و این نشون دهنده این است که من شما توی همه ادراکات خودمون، حتی وقتی حسی هم، حتی جنبه کمی دارن، این همه تغییر و تبدیل رو به وجود میاریم. و اینجاست که به من شما یه هشدار میده که همیشه باید با به نظر میرسه احتمال میدم شاید مطلب اونو مطرح کنیم تا اینکه با قطعیت و قاطعیت. حالا این افرادی که شما فرمودید معلومه در این زمینه دیگه ذهنی بسیار پریشان و پراکنده دارن که موضوع رو یه جوری حالا یا واقعا در ذهنشون میسازن یا به دلیل اینکه خبر به گونه خاصی در ذهنشون پروسس میشه و فرایندش به گونه عجیب و غریبی هست، اون نتایج رو میگیرم. طور که شما در خصوص آدمای شکاک میبینید که هر رابطه‌ای رو علت و معلول میبینن و هر رابطه‌ای رو بد و منفی میبینن و هر زیر هر کاسه‌ای نیم کاسه‌ای میبینن. یعنی این نگاه‌ها به صورت‌های مختلف امروز از نظر علمی شناخته میشه. ولی جمله‌مو باز به همون حرف اولی که خدمتتون عرض کردم تمام کنم، بیماری است. اینا بیماری است که من ارتباطم رو به واقعیت در حد معمول و متعارفی که بقیه آدم‌ها دارن از دست میدم و در نتیجه توصیف و نظری دارم که اصلا با واقعیت‌ها نمی‌خونه.
ممنون
شما. لطف کردید. خوشحالم. تمنام کنم. شنگارجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من امیر مهدی کاینی از طرف مرسدس بنز لگونانیگا و پرژن سنتر آغاز سال 2007 را به شما هموطنان تبریک میگوییم. حراج ویژه این ماه C230-2007 از $249 یا E350-2007 از $449. لطفاً با من امیر کاینی با تلفن 1-877-473-7742 تماس بگیرید.
بهترین قیمت ها، بهترین سرویس، بهترین انتخاب مرسدس بنز در مرسدس بنز لگونا میگل. 1-877-473-7742 مرسدس بنز لگونا میگل.
Offer expires 12107. See dealer for details. Mercedes-Benz of Laguna Niguel. 1-877-4-PERSIAN. 1-877-473-7742. 1-877-473-7742. Mercedes-Benz Laguna Niguel.
کلاب میکده تقدیم میکند. شب آذربایجان. کلاب میکده. جمعه 19 ژانویه. شب آذربایجان همراه با گروه نوازندگان آذری و برای اولین بار خواننده خوش‌آواز پروانه با اجرای ترانه‌های آذری در شب آذربایجان. تلفن رزرو جا و اطلاعات 818-788-7744. شب آذربایجان در کلاب میکده. میکده واقع در 1337 ونترا بلوار شهر انسینو با پارکینگ رایگان.
دکتر رضا ترشیزی با تجربه چند ساله در درمان پیری چهره و بدون عمل جراحی به وسیله ترماژ، اکنون پدیده جدید درمانی سوپر ترماژ را معرفی می کند. سوپر ترماژ درمانی سریع و سالم بدون عمل جراحی برای داشتن صورت و بدنی زیباتر و جوانتر. برای اطلاعات بیشتر از این روش درمانی جدید با شماره تلفن‌های 949-552-2650 و 818-789-9393 تماس بگیرید. همچنین تزریق بوتاکس، رستلین، ریدینس و انواع درمان‌های لیزری برای پوست و مو و عرضه محصولات مختلف برای زیبایی و جوانی در مراکز درمانی دکتر رضا ترشیزی در ایرواین، انسینو و گلندل انجام می‌شود. تلفن ها 949-552-2650 و 818-789-9393 www.drturshizi.com.
شرکت مورگیج بانکرز به مدیریت شهرام ادیالزاده در خدمات بانکی و امور اخذ وام با کمال افتخار اعلام می نماید که این شرکت با دارا بودن اعتبار بانکی با موزنترین و معتبرترین بانک ها قادر است احتیاجات مالی خریداران املاک مسکونی، ساختمانی، تجاری، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، اکویتی لاین آف کردیت و وام های دولتی SBA را رأساً تایید نموده و عرضه کننده بهترین نرخ روز در اسرع وقت باشد. شرکت مورگیج بانکرز با اطمینان کامل اعلام می‌دارد که این شرکت قادر است با امکانات وسیع و گسترده خود جوابگوی مشکلات شما در اخذ وام بوده و اخذ هر گونه وام را در تسخیر مهارت و تجربه خود دارد. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. تلفن 800-868-8000 و 310-472-5454. آدرس اینترنت www.mtgbankers.com.
شنوندگان گرامی به رادیو ایران گوش میکنید، رادیویی که از طریق شبکه اینترنت هم میتونید اون رو بشنوید، 670am kirn.com، همچنین از طریق ماهواره یا ستلایت در امریکای شمالی قابل شنیدن هست. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
علیکم مای دکتر.
سلام، بفرمایید.
مخلصم قدوان، حالتون خوبه؟
متشکرم، ممنونم.
بیان دکتر علکوی، من میخواستم به عرضتون برسونم للهن این مطالب مفیدی که حضرت علی برای افراد عنوان میفرمایید شفا بخش کلی درد هاست.
لطف و محبت.
فقط به فقط من میتونم حضرت علی رو در یه جای به خصوصی که بعداً به حضورتون عرض خواهم کرد، چون که تو این کنفرانس‌های آینده ای زنده باشم خدمتتون میرسم، به حضرتون میرسونم که کجا داغوی شما خواهم بود.
لطف و محبت.
بنده الان اینجا 4-5 دقیقه فقط وقتتون میگیرم که این گزارش نیم قرن اخیر به حضرتون برسونم و بعد یک سوال مشورتی از دارم در یک کلمه. بنده با عزتون عرض کنم که یه جوان سالمندی هستم که 70 بهار رو پشت سر گذاشتم.
ولی 70 تا زمستون رو پشت سر نگذاشتی.
چرا قربانگی؟ عرضتون برسونم که در 12 بهمن ماه سال 1335 با یه دختر خانومی از جنوب خراسان ازدواج کردم، همسن خودم بود. بعد این خانم یک خواهری داشت 5 سال از خودش بزرگتر، یه باجناقی هم پیدا شد 10 سال از بنده بزرگتر، شدیم باجناق. عروس خیلی جالب برسم، عروسیمون یک شب فاصله داشت. من خب بنده قیافه ای نداشتم، اگرم داشتم نسبت به اون باجناق خیلی فرق میکرد. این خواهر زن بنده که به قول ما مشهدیه، چون بنده ریشم مشهدیه، نون زیر کباب بود، از همون شب اول ازدواج عروسی تعلق خاطر نسبت به بنده پیدا کرد. 30 سال آزگار این از بنده توقع نامشروعی داشت دکتر، که اگر من میخواستم خواسته اونو انجام بدم با کمال تأسف طبق آیین مذهبی که ما داریم خواهرش بخوری من حروم میشد. به هر حال بنده استادگی کردم، به تدریج اینا پیشه بریشه زندگی من زدن. در سال 88 در دفترخانه عاقد خوشدست کالیفرنیا آقای دکتر محمد رضوانی، نویسنده کتاب محمد رسول الله با 3 زبان، در امریکا اصلا جدا شدیم. ایشون رفت بخت خودش، بنده 1 سال فاصله گذاشتن، چون که دکتر خیلی رفیق بازم، رفقا بنده رو گفتن فلانی باید تو ازدواج کنی. بابا ولمون کن نخه، گفتم خیلی خوب. بنده خودم رفتم خواستگاری 7-8 مورد، خلاصه دختر خانم 40 ساله انتخاب کردیم که با بنده اون موقع 50 سال داشتم، 10 سال با هم اختلاف سنی زندگی کنیم. جان دکتر 10 سال با هم زندگی کردیم، واقعا باور کنی همه چیزش قابل تحمل بود، اخلاق نداشت. هر چند روش کار کردم که بتونم این آخر عمری واسه اون و من خلاصه جدایی پیش نیاد، نشد که نشد. اینقدر به قدر بنده فشار اومد از نظر جسمی و روحی که بنده 11 سپتامبر در همین امریکا قلبم رو بایپاس کردن، عمل جراحی. به هر حال ایشون بعد از 10 سال پاش کردیم رفت. در نتیجه بنده الان 8-9-10 ساله که مجردم و کوچکترین مشکلی هم ندارم. سوال بنده در مجموع این بود از حضرت عالی که استاد هر چیزی هستین، آیا باز رفیقا منو تشویق میکنن و من میخوان حل بدن سراغ ازدواج سوم. هر چی میگم بابا جون برم کنیم، بس من همه چیز تجربه کردم. یه زمانی واقعا ازدواج اینقدر عالی بود، اون ابتدا ازدواج بنده 30 سال عبور نمونه بود. من 30 سال 30 مورد ازدواج های دکتر من را انداختم، دکتر روانشناس رو بنده بهش دادم، چون میدونستم به چه طریقی پیشنهاد کنم. فقط سوال بنده این بود که آیا حضرت علی، مثال میگم، عذر میخوام جناب علی، خودتون اینجا بنده بذاریم با این اوصافی که گفتم،
حالا
آیا
سوال
بازم تحمل دارین که بخواین ازدواج بکنین این صلاح یا نه؟
همیشه ازدواج خوب خوبه، فقط پرسش من این است که این دوستان خودشون زن دارن یا ندارن که به شما میگن ازدواج کنین؟
نه اکثرا زن دارن، بچه دارن، حتی بچه‌هاشون تو تا خانم دکترن.
خب بسیار خوب. به هر حال شما اگر هر وقت ازدواج خوب پیدا کردید، هیچ وقت در ازدواج خوب درست مانند هر چیز با ارزشی است، با هزینه خیلی کم یا بدون هزینه، و هیچ وقت قرار نیست که انسان ازش از قبل قراری بگذاره و در مقابلش مقاومت و مخالفتی داشته باشه. بنابراین مسئله اصلی و اساسی این است که هر وقت اتفاق افتاد، ولی وقتی که به موضوع خوب و مناسب میرسه دیگه حالا برمیگرده به شرایط و حالاتی که شما دارید و اون اجزایی که به هر حال در یه ازدواج خوب و موفق میتونه باشه، که با توجه به آگاهیتون و تجربه‌ای که فرمودید امیدوار هستم که دوستان هول بدن، شما هم بالاخره هول نخورید. ولی
من خیلی سادگی دارم،
به هر حال امیدوارم هر چه خیر و سر، ولی من هیچ دلیلی نمیدونم که شما حکم نه رو صادر کنید، برای که همیشه مسئله اصلی و اساسی در دنیای امروز این به اصطلاح داشتن اون سعه صدر و روشنبینی و وسعتی است که انسان به دید خودش میده و استفاده است که از فرصت ها میکنه، و برخی از اوقات کنار این ماجرا صبری است که باید داشته باشه. بنابراین وقتی صبر و فرصت و وسعت نظر کنار هم قرار بگیرن، هر زمانی که احتمال و اتفاقی در اون چارچوب بیفته باید ازش استفاده کرد. برات
جالب بجام دکتر، همین تیکرم برداشتم برسونم، بنده با این سن سرم که برداشتم رسوندم، دوستانم گفتم که بابا خیلی خوب، حالا که شما میگین اگه یه خانم پیدا بشه سن باید 50 سال کمتر نباشه، یک توضیح به هیچ بچه من الوجود بچه نداشته باشه،
بله خب
تو خونه نعرس داماد کرده،
خب نه دیگه شما عیبی نداره، شما شرایط رو پیدا الان کرد. الان من مطمئن هستم در رادیو بعد از صحبت شما بنده خط هم الان اشغاله و الان خط من پر میشد، امیدوارم خط خودتون پر بشه ولی اتفاق شد. برای خوشحال شدم،
سپاسگزارم،
لطف کردید،
خوشحال شدم، امیدی دیدار عوامر داشته باشید،
سلام کنم، لطف دارید، ممنون، پایش میکنم، تمنا میکنم. و ایران بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید،
خواهش میکنم بفرمایید.
جان دکتر، من یه دختر 11 ساله دارم که ما از کلاس اول دبستان با این دختر خانم خوشگل مشکل داریم تا بیدار شدن صبح، یعنی من از صبح باید هی بشیم بلند شو بلند شو بلند شو تا بالاخره بلند میشه، بعد تازه حالا بیا پایین آماده بشو صبحونه بخور، یعنی من هر روز تو از کلاس اول تا الان که کلاس ششم هستش با این مشکل دارم. خیلی راه مختلف
نه به من نگیر راه مختلف ازتون چند تا سال، اما شما فرزند دیگه دارید یا نه؟
نه.
چه مدتی از امریکا تشریف دارید؟
6 سال.
پس بنابراین در میانه زندگی او با توجه به 11 سالشون رو به اینجا آوردی.
درست.
میتونم بپرسم شما چند سالتونه و همسرتون چند سالشون؟
من 31 سالم هست، شوهرم 36.
ممکنه من بفرمایید چرا فرزند دیگه ای نداری؟
خب برای اینکه انجام داشتم، خب خیلی دوست داشتیم بچه دیگه داشته باشیم، ولی همونطور که از دونستم در حدود دختر من در حدود 5-6 سالش بود که ما اومدیم اینجا، اون وقت دیگه تا افتادیم بیافتیم رو قلدک زندگی خیلی دیر شده بود دیگه برای بچه دار شدن.
شما توی کار اسفالت و ساختمان اینا بودید که روی قلدک بخواستید بیافتید، ولی زیر قلدک امیدوارم نرفته باشید. نه دیگه اینا بیشتر بهانه است تا دلیل، ولی خب فهمیدم چه میفرمایید. بذارید ازتون یه سوالی بکنم. فرض بفرمایید که امروز روز شنبه و یک شنبه هست. دختر شما داستان بیدار شدنش وقتی مدرسه نداره چه است؟
خیلی خوب.
یعنی چه؟
اصلا خودش تمام بیدار.
پس بنابراین او دو تا اشکال داره. یکی این که بازی در میاره و دومی که مدرسه رو دوست نداره.
خیلی مدرسه رو دوست
پس داره. پس این مدرسه رو دوست داره، فقط بازی در میاره، در نتیجه شما بهش اعلان میکنید شما دختر بالغ بزرگی شدید و من از این به بعد مطلقاً به کار شما کاری ندارم، فقط سر ساعت مثلا 8 و 10 دقیقه از در خونه حاضرم برم بیرون، اگر حاضر باشی، نبودی هم من میمونم تا تو حاضر بشی. شد 8:30 8:40 میریم بیرم شد. به نظر من کاملا چون بچه تکست مسئولیت رفتن مدرسه رو به عهده خودش بذاره، چون 11 سالشه. یعنی الان نظام عقلیش به دلیل اینکه با مفهوم زمان آشنا شده و استدلالی که ذهنش میتونه بکنه و برنامه‌ای که از نظر وقت میتونه بریزه، کاملا میتونه خودش رو برای این کار آماده کنه. اصلا وارد این بازی نشید، برای که شما در حقیقت یه نوع بازی رو با او شروع کردید، مثل آدمایی که یه اعتیادی و یا عادتی رو پیدا میکنن، بسیارم میتونه خطرناک و منفی باشه. با شما یه صحبتی میکنید، قرارش میذارید از دوشنبه اینه. بعد اصلا وضعیت نشید تا نه اینکه اصلا رول بازی کنیم. مرسه نرفت که نرفت، دو روز مرسه نرفت هیچ تو نمیشه.
آره خب من همین همیشه هی گفتم آره مثلا من میرم و من دقیقاً سر این
عرض من این است که واقعا نسبت درست پس این است که شما به همسرتون بگید لطفاً مثلا پاتو بنداز رو پات تا 5 دقیقه دیگه ایشون نندازه، شما اهمیتی نمیدید، چون اصلا اتفاق بدی نیفتاده. اگر نمیتونید خودتون رو قانع و راضی کنید و همسرتون رو که این ماجرا چون باید به او مرتبط و منتقل بشه، این درست مثل این مونه که فرض کنید شما از پشت فرمون میاد و همسرتون میشینه پشت فرمون، حالا دیگه شما نمیتونید اونجا کنار بشینید ترمز بگیرید و او ترمز نگیره، حالا اون مسئوله. کاملا در این سن و سال با توجه به اینکه دختره و بچه تکه و 11 سالشه، به نظر من از این بازی دست بردارید، خودتون رو خلاص کنید. قشنگ میشینید بهش هم میگید اصلا موضوع رفتن بیدار شدن تو بخوای برات میبرم ساعت میخرم که سر ساعتی که مایل هستی زنگ بزنه، میخوای بگذار نمیخوای نگذار، خودت حاضر میشی از در میای بیرون، هر وقت که آمدی من تو رو میبرم، نیامدی هم ما نمیریم، یک ساعتم دیر شد نیم ساعتم دیر شد من میبرم، و با تمام وجودتون به این نتیجه برسید که امروز روز شنبه است، اصلا مهم نیست که شما کی دارید از خونه میرید بیرون. اگر یه چنین کاری بکنید مشکل رو برای همیشه حل کردید. و ضمناً به او هم
من خودم میرم سر کار.
نرید یک هفته.
من ساعت 7 ایشون بعد بذارم دم اتوبوس، سر 7:30 خودم برم سر کار.
بنابر این شما با ادارتون صحبت کنید که ممکنه دو روز دیر تش بیارید.
اوکی. اول دوست جان، همینطور که شما عرض کردین گفتین در مورد مفهوم زمان، من فکر می‌کنم زیاد زمان رو متوجه
نمیشم. نه بچه‌ها تو این سن و سال میفهمن، از 9 سالگی بعد به مفهوم بلد هست. بعدم میتونید یه مقدار بحث ساعت و اینا رو داشته باشید، یا حتی میتونید یه دو سه روزی امتحان کنید که من میخوام این کیک رو بپزم، لطفاً این دستگاه کار نمیکنه، یا نمیخوام اون رو روشن کنم، من 10 دقیقه دیگه بگو. بنابراین یه ساعتی اولاً براش عید نداره بخرید، بعدم بر اساس اون ساعت امتحان کنید. بعید به نظر میرسه، چون بچه‌ها تو این سن و سال با مفهوم کمیت و مفهوم حجم و بالاخره زمان حتی از 9 سالگی بعد آشنا میشن، و ضمناً براشون جالبه که بازی لازم رو در چارچوب موضوع زمان انجام بدن. من اصلا دلیل نمیبینم که شما خودتون رو نگرانش بکنید.
خیلی ممنون، واقعا راحتم کردین. مرسی.
تمنا میکنم، خواهش میکنم. سلام کام. شنوندگان ارجمند، چون 3 دقیقه ای به پیام ها مونده و من نمیتونم شنونده عزیزی رو روی خط بیارم، اجازه بدید که یه توضیحاتی درباره برنامه‌هایی که دارم عرض کنم. پیام ها رو بشنویم و بعد با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. اولین موضوع که برام حائز اهمیت هست، سمینار خوشبختی است که روزهای شنبه و یک شنبه همین هفته 20 و 21 ژانویه در دبیرستان بیورلی هیلز برگزار خواهد شد. در این سمینار دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر هورا یاوری، دکتر هما محمودی، دکتر فرشته امین، دکتر فرزین مجیدی و من در خدمتون خواهیم بود و 10 سخنرانی تقدیم حضورتون خواهد شد. روز شنبه ساعت 10 صبح تا 10 شب، با وجودی که 12 ساعته، فقط 6 سخنرانی 65 دقیقه‌ای یا حد اکثر که بعید میدونم 70 دقیقه‌ای خواهیم داشت، و بنابراین فرصتی است به جهت نهار و شام و ارتباطات دوستانه‌ای که معمولاً عزیزان در این برنامه‌ها دارند و فرصتی برای دیدار دوستان قدیمی و یافتن دوستان جدید. به هر حال روز شنبه از ساعت 10 صبح تا 10 شب 6 سخنرانی و روز یک شنبه از ساعت 3 بعد از ظهر تا 10 4 سخنرانی دیگه خواهد بود. موضوع خوشبختی بر در اساس مطالعات اخیر علمی و نوری که بر روی این موضوع اسرارآمیز و پیچیده افتاده وسته این استادان از ارجمند با شما در میان گذاشته خواهد شد. و مطمئن هستم که نظرتون رو و احتمالاً برخی از اوقات شاید برنامه و هدفهاتون رو دگرگون خواهد کرد. به هر حال اگر مایلید در این سمینار که همین شنبه و یک شنبه برگزار میشه شرکت بفرمایید، اولا میتونید نیم ساعتی 15 دقیقه قبل از آغاز به محل سمینار در بیورلی هیلز های اسکول در شهر بیورلی هیلز تشریف بیارید، و یا میتونید از طریق وبسایت من holakui.com و یا تلفن 310 926 50 26 926 50 26 کارتتون را از طریق کریدیت کارت سفارش بدید. هر روز 40 دلار، هر دو روز با هم $70 خواهد بود و یا از کتاب فروشی پارس و یا کامرشال تراول بگیرید. همچنین یادآور میشم که به همت دوستانم در کامرشال تراول لازمه یک سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 2 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 5 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی ایرانی جالبی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و به هر حال اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که برنامه های فارسی ایرانی که برای شما هست فقط از طریق یا برای دوستانی هست که از طریق کامرشال تراول اقدام میکنند. بنابراین اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و بعد با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشید. با ما باشید.
آیا می خواهید بچه دار شوید و نمی توانید؟ یک تلفن می تواند زندگی شما را تغییر دهد.
مرکز درمان نازایی پاسیفیک فرتیلیتی سنتر در لس آنجلس تاکنون هزاران زوج را به آرزوی خود رسانده است. در این مرکز دکتر سهاکیان با استفاده از پیشرفته‌ترین روش‌های درمان نازایی مشکل گشای شما خواهد بود. ما به حدی به موفقیت روش‌های درمانی خود اطمینان داریم که در بعضی موارد در صورت عدم موفقیت بین 70-90% از وجوه دریافتی را مسترد خواهیم کرد. همچنین برای زوج‌هایی که مشکلات مالی دارند تخفیف و تسهیلات ویژه در نظر گرفته.
برای آگاهی از آخرین روش‌های درمان نازایی و تعیین جنسیت با پاسیفیک فرتیلیتی سنتر با تلفن رایگان 1-800-999-9075 تماس بگیرید.
ما معجزه‌گریم. برای مشاوره تلفنی رایگان با شماره 800-999-9075 تماس بگیرید.
پاسیفیک فرتیلیتی سنتر.
خبری تهران هارس آف لیجنز تقدیم می‌کند. برای اولین بار Black Cat.
بیا بیا دلم برات تنگه، آسمون چشام چه خوش رنگه.
بعد از بازگشایی کابره تهران با بزرگانی چون همیرا، فرامرز اصلانی، اردشیر فرح، بیژن مرتضوی و ابی، سرانجام جمعه 19، شنبه 20 و یک شنبه 21 ژانویه 2007 کاباره تهران میهماندار گروه جاودانه بلک کات نکست لول خواهد بود. به دلیل ظرفیت محدود هرچه زودتر با شماره همیشگی کاباره تهران 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید.
انستیتو تکنولوژی اورت با ارائه کلاس‌های آموزشی در زمینه امور اداری، کمک پزشکی و زبان انگلیسی شما را برای ورود به بازار کار آماده می‌کند. تلفن 1-800-998-2678. اگر علاقمند به اشتغال در زمینه وب دیزاین، گرافیک، اتوکد، حسابداری و امور اداری و یا مایل به کاریابی در رشته‌های فارمسی، مدیکال اسیستنت و مدیکال بیلینگ هستید، با شعب انستیتیو تکنولوژی اورت در شهر بیولی هیلز و یا منطقه ولی تماس بگیرید. 1-800-998-2678. دانشجویان واجد شرایط از کمک هزینه و بورس‌های تحصیلی انستیتیو تکنولوژی اورت بهره‌مند خواهند شد. اورت برای رفت آمد دانشجویان نیز تسهیلاتی در نظر گرفته است. تلفن رایگان اورت 1-800-998-2678 1-800-998-2678.
موهای از دست رفته خود را با تکنیک ابتکاری دکتر مشکین از طریق مایکروگرافت با طبیعی ترین و کمترین هزینه بازیابید. در ضمن برای از بین بردن موهای زائد و جوانسازی پوست با لیزر با مطب‌های دکتر مشکین در لس آنجلس، اورنج کانتی، گلندل و سان دیگو با شماره های 1-800-246-8424 یا 949-219-2027 تماس بگیرید. کال دکتر مشکین ات هیر لاس تریتمنت سنتر 1-800-246-8424 1-800-246-8424.
آریان، رامین آریان، مأمور شما در فلیچر جونز موتور کارز، یکی از بهترین نمایندگان فروش مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. آریان، رامین آریان، مأمور آگاه شما در فلیچر جونز موتور کارز، شما را صاحب مرسدس بنز دلخواهتان می کند. برقراری ارتباط 1-800-927-3576 1-800-927-3576. آریان، رامین آریان.
هر که را جامز عشقی چاک شد،
او زهر سعیب کلی پاک شد. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 19 کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان ادامه دارد. این کلاس‌ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیور سنتر واقع در 11338 سنمانیکا بولوار به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می‌شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726.
به رادیو ایران KIRN 670 AM سیمی بدی لس آنجلس گوش می کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام بفرمایید. خواهش میکنم.
از این موضوع سوال من در مورد یه شخصیتی مثل صدام حسین هستش و با توجه به زندگی که این شخص داشته و کارهایی که مرتکب شده، خب به نظر میاد این بالاخره یه مشکل روانی داشته، حالا شاید از نوع خفیف ضعیف، من اونو نمیدونم. و در یه از یه طرف دیگه این با به اصطلاح کشتاری که کرده، حالا به آمریکا بهش میگن ماس مردر یا مثلا قاتل دست جمعی، پس میتونست جز به اون کاتگوری هم باشه. و همچین شخصی رو در آمریکا به احتمال قوی اعدام نمی کردن. چرا؟ چون که هم میتونست از طریق دیوانگی انسانیتی به اصطلاح آف بشه و پس عبد اعدام پس عبد بشه، هم این که مثل این که تازگی ها افرادی مثل اینو که شخصیتی به این به اصطلاح محس مردر یا قاتل داشته، اینا رو تحت مطالعه قرار میدن، استادانی مثل خود شما، و خیلی چیزها رو از اینا کشف میکنن. البته من باید اعلام کنم که من خودم اصولا ضد اعدام هستم، و چون که من فکر میکنم اگر ما به شخصی که مثلا یکی رو میکشه بهش بگیم حیوان، بعد خود ما به عنوان یه مؤسسه، به عنوان یه دولت گاورمنت میایم بعد دست و پا بسته اون شخص رو میکشیم، من فکر کنم خودمون رو پایین تر در حقیقت از شخصیت اون قرار دادیم. بنابراین من حالا آیا این که همچین طرز فکری در مورد عدالت اون افرادی رو که این شخص از بین مرده جلوگیری میکنه، به حرمت اونا آیا این به اصطلاح خطری دامین خطری چیزی میزنه بسه خورمت این رو پایمال میکنه؟ و اگر اجازه بدین در سوالی نداریم من از رادیو گوش
بله ممنون میشم. چشم، حتما با کماله سپاسگزارم. عرض کنم مطالبی که بیان فرمودید 7-8-10 تا موضوع مهم رو به هر حال مطرح میکنه، و من فقط به چند تاش که احتمالا حافظه و خاطرم اجازه میده یه اشارهی خواهم داشت. مورد اول این هست که افراد با توجه به موقعیت و شرایط و مقامی که دارن میتونن 100 برابر یا 100 کار خوب یا بد بکنن. به همین جهت است که درسته که وقتی که یک کسی در مقام و موقعیت سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی یا مذهبی قرار میگیره میتونه عملش یا رفتارش 1000 نفر 1,000,000 نفر رو به زندگی برسونه یا به کشتن بده، میلیون ها نفر رو زندگیشون رو بهتر یا بدتر بکنه، ولی اونو نمیشه با یک کسی دیگه ای مقایسه کرد که احتمالاً یه آدم عادی و معمولی است و حریم عمل و فعالیتش میتونه مثلا در طول زندگیش به صورت مؤثر و مفیدش با 50 نفر یا 100 نفر باشه. به بیان دیگه اصلا بحث درباره صدام یا کسانی از این قبیل نیست. سخن در این است که شما روزی که در مقام و موقعیتی قرار گرفتید، حالا میتونید با رفتار درستتون یا غلطتون موجب ناراحتی 1,000 نفر یا 100,000 نفر بشید، در حالی که اگر اون مقام و موقعیت نداشتید هیچ. ما معمولا به اون نتیجه نگاه میکنیم و اون رو مبنای مقایسه با دیگران قرار میدیم. جمله رو میتونم اینگونه بگم که ای بسا در عراق 1,000 یا 10,000 نفر دیگر میتونستن پیدا بشن که از صدام بدتر باشن، ولی هیچ کدوم از اونا حتی از نظر دیگران هم به نظر بد و مجرم و خطاکار و گناهکار نیومدن، برای که اصلا فرصت و امکانش رو نداشتن. پس این مورد اول است که او رو میشه در حد خودش و به عنوان یه کسی که بوده مرده ارزیابی و قضاوت و تجزیه و تحلیل قرار داد، اما این بسیار متفاوته که اون رو با شما یا من کسی مقایسه کنه و بعد به این نتیجه برسه او چقدر از ما بدتر بود، برای که معلوم نیست که اگر ما در اون جایگاه و پایگاه نبودیم قرار میگرفتیم چه نمیکردیم. این شماره یک. دوم این که در خصوص این که افراد تا چند اندازه مسئول هستن حق با شماست. این مسئولیت در خصوص اعمال ما برخی از اوقات خیلی کم، برخی از اوقات خیلی زیاده. یعنی من و شما در جهت این که به دنبال قضا باشیم یا نفس بکشیم یه اجباری داریم، در حالی که دروغ بگیم یا محبت کنیم یا منصف باشیم یا نباشیم آزادی فراوانی از نظر بسیاری آزادی کامل داریم. پس در درجات مختلف قرار میگیریم و بنابراین همیشه افراد رو اگر قرار است مورد ارزیابی قضاوت قرار داد، باید در اون قسمتی قرار داد که در چارچوب آزادی و انتخاب اوناست و مسئولیت دارن. به همین جاست که شما هیچ آدمی رو به خاطر اینکه نفس میکشه یا غذا میخوره نمیتونید به عنوان آدمی که کار خوب یا بد میکنه اصلا مورد تجزیه و تحلیل قرار بدید، برای که او آزادی انتخاب رو نداره. ولی درباره اینکه راست بگه یا دروغ بگه، مهربانی کنه یا نامهربانی، کاملا میتونه پرسشش مطرح باشه. حالا وقتی که این موضوع مسئولیت مطرح میشه، پرسشی که اشاره کردید که ذره جنبه حقوقی پیدا میکنه اینه که در یه جامعه مانند امریکا اینکه یک کسی رو به عنوان دیوانه بشناسن که معناش این است که در وقت ارتکاب جرم به هیچ وجه توانایی تشخیص خوب رو از بد و درست و از غلط نداشته، این بسیار متفاوته تا اینکه آدما به هر حال تحت شرایط و موقعیت یا به دلیل ویژگی‌های روانیشون کاری بکنن یا نکنن. و به همین جاست که از 100 تا شاید مورد یا کیسی که دادگاه ها تازه وکلا میبرن که فکر میکنن شاید راهی داشته باشه، من فکر نمیکنم حتی یک سوم یا یک چهارمش هم اصلا بتونن اون رو ثابت کنن، برای اینکه آنچنان استاندارد رو اون درجه اثبات رو بالا بردن که شما باید بتونید ثابت کنید اون فرد در زمان ارتکاب جرم تفاوتی بین خوب و بد و درست و غلط رو نمیدونسته. و این معمولا ممکن نیست. اینکه یک کسی به دلیل اشکال و اختلالات روانی حتی کاری بکنه به هیچ وجه دلیلی برای اینکه محکوم بشه نیست، ولی در خصوص اینکه جرم کمتری رو برای او قائل بشن یا مجازات خفیفتری رو همیشه به این موضوع و جنبه‌ها نگاه می‌کنن. بنابراین ماجرا رو در اون چارچوب میشه دید. اما در خصوص اینکه آیا مجازات اعدام اصولا کار درستی است یا نیست، میدونید امروز بیشتر افراد معتقد هستند که این کار خوبی نیست. علتی هم که کار خوبی نیست این است که یه جامعه رو به خشونت و به خشم و قهری وامی داره که زمینه‌های بد و منفی داره و اصولا قتل حتی اگر وسیله دولت صورت بگیره. و میدونیم در همه جای دنیا متاسفانه برخلاف اون ضرب المثل بسیار بیپایه و بیمایه که بیگناه پای دار میرم و بالای دار نمیره، هزاران و میلیون ها آدم بیگناه حتی به پای دارهایی که بعد از تشکیل دادگاه ها بوده رفتن، چه رسه به احکامی که همین گونه گروه ها خودشون تصمیم گرفتند و انجام دادن. بنابراین این ماجرا که بیگناه بالای دار نمیره یکی از اون توهماته. من بفرمایید چقدر از مردمی که در جنگ جهانی دوم کشته شدن باید اعدام میشدن و از نوع دیگری مرگ است. اگر یه سیستمی در جهان بود که مانع اون کار میشد، مانع کشتن بیگناه در جنگ ها هم میشد. بنابراین اونا تصورات و تخیلات و شعارهای بسیار کودکانه توخالی است که ما در طول تاریخ داشتیم. نه، انسان میتونه بیگناه بیگناه باشه و بالای دار بره و تازه همه عمرش هم بدنام بمونه و هرگز هم کسی به حقیقت پی نبره. بنابراین اون واقعیت رو هم باید در نظر گرفت که سبب میشه خیلی ها راجع به مجازات اعدام نظری داشته باشن. به علاوه شما نگاه کنید به کشورهایی که مجازات اعدام ندارند و حتی مجازات های سنگین ندارن، این مردم میزان جرامیشون خیلی خیلی کمتره. درست است که میزان جرم مرتبط هست به شرایط اجتماعی و بعدا مجازات بر مبنای اون تنظیم میشه، ولی هیچ مطالعه‌ای نشون نمیده که در مجازات های در جرائم سنگین اصولا مجازات نقشی داره. یعنی شما اگر در یک کشوری مجازات اعدام رو ببرید یا بیارید تفاوتی نمی کنه. فقط برخی از اوقات وقتی مجازات اعدام رو مثلا میگذارید اتفاق موجب مرگ بیشتری میشید، چون فرد میدونه که اگر گرفتار بشه کشته میشه، ای بسا ده نفر دیگر هم برای فرار میکشه یا حتی به راحتی با پلیس در میفته، در حالی که اگر فکر کنه که اعدام نمیشه ممکنه مقاومت کمتری بکنه. بنابراین هیچ آماری نشون نمیده که در جرایم سنگین مجازات مانع ارتکاب جرم میشه. در جرایم سبک بله، روزی که بیان وقتی که من شما تخلف میکنیم در رانندگی میزان جریمه رو دو برابر کنن تأثیر رو نشون داده، اما به هیچ وجه این رو نه در مقام مقایسه های تاریخی نه جغرافیایی تونستم به اصطلاح همبستگیش رو نشون بدم، بلکه درست غالبا همبستگی منفی است. و اصولا این تصور که ما از طریق کشتن یک کسی موجب عبرت دیگران میشیم خیلی حرف درستی نیست، برای که اون آدمایی که عبرت میگیرن معمولا بدون وجود اون مجازات ها هم احتمالا دست به اون کارها نمیزنن، فقط در ذهنشون دارن و اون کسانی که این کار رو میکنن نه خبر دارن نه عبرتی میگیرن. تازه یه درصد بالایی هست که اصولا آدم های نگرانی نمیشن، اینقدر آدرنالینشون پایین هست که حتی در زندان ها مجبورن به اینا تزریق کنن، برای که به خاطر نگرانی که میشن خودشون درگیر خطرها و ضررهای جدی نکنن. این است که من فکر نمی کنم مجازات اعدام مشکلی حل کنه. اما در خصوص ماجرای صدام مسئله بسیار متفاوته، اون انقدر جنبه سمبولیک و نمایشی داره و اونقدر هم مسئله سیاسی هست و اونقدر هم قبل از این مرد و بعد از این مرد و کشتنش و نکشتنش هزاران هزار نفر کشته شدند و خواهند شد، که ماجرای مرگ او در این طوفانی که برپا شده و متاسفانه معلوم نیست چگونه پرو بنشینه، گرفتاری های دیگری رو برای آدم ها به وجود میاره و مسئله رو اصلا به عنوان یه آدمی که مرتکب جرمی شده و مجازاتش ادامه نباید دید، مخصوصا به گونه ای که اتفاق افتاده و به گونه ای که همچنان اتفاق میفته. و باز این جمله رو عرض کنم که انسان ها به میزانی که خشنترن و به میزانی که خشبینترن و به میزانی که مورد تجاوز و ظلم قرار گرفتن و به میزانی که آسیب مخصوصا فیزیکی دیدن، با این نوع مجازات ها موافق ترن و برخی از اوقات هم وحشتی که از دیگران دارن رو به صورت مجازات و تنبیه در میارن و خود این برخی از اوقات سبب میشه که در حد و حریم خودشون همون گونه به حریم و حقوق دیگران تجاوز کنن. به همین جهت است که من فکر میکنم این ماجرا رو در یه ابعاد و شرایط دیگری میشه بهش نگاه کرد. به هر حال باعث تأسف است که ما در دنیای زندگی میکنیم که انسانی که میتونه دست یاری و همکاری به هم بده دست هم دیگر رو میبره و قطع میکنه و اگر هم لازم شد سر یک دیگر رو از تنشون جدا میکنه، نشانه شقاوت و بیماری و بدبختی و گرفتاری انسانی. و خیلی از اوقات هم آدمایی که این کارها رو میکنند و این افراد رو در این مسیر و مراحل قرار میدن خیلی افراد بهتری نیستن و غالب اوقات هم تاریخ به ما نشون داده که وقتی که پرده ها میفته و واقعیات و حقایق روشن میشه با گرفتاری های بیشتری اونا رو آدم میتونه رو به رو ببینه. به هر حال امیدوارم این توضیحات کلی پاسخ شنونده عزیز رو داده باشه. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام، خیلی ممنون از وقتتون. من در مورد پسر نوزاد یه ماه و نیمم زنگ میزنم. من یه دختر 16 ماهه دارم. اشکالم با این پسرم اینه که از یه هفته که خونه آوردیم موقعی که خوابیده از خوابیده، ولی همین که بیدار میشه میخواد که بغل باشه. سوال من اینه که
خودمشون یک ماهه یا 16 ماهه؟
یکیشون دخترم 16 ماه است، پسر یه ماه و نیمم. وقتی که بیداره میخواد توی بغل باشه و دائما گریه میکنه.
نه آخه هیچ ارتباطی نداره، معمولا مسئول نمیخواد بغل باشه خانم. اون یه مشکلی داره که احتمالاً از طریق در آغوش گرفتنش ذره سیستم عصبیش آروم میشه. بچه تو این سن و سال اصلا تشخیصی نداره که بفهمه بغل میشه یا نمیشه.
همونو میخواستم بدونم.
نه ببینید، بچه ها تو این سن و سال ماجراشون میتونه این باشه، از اونجایی که بدن شما، گرمای بدن شما و بار الکتریکی بدن شما با بار الکتریکی بدن او همطور که الان به حق بازی انرژی درمانی رو انجام میدن، چون یه ارتباطی در این حد هست که سیستم عصبی رو تخدیر میکنه، درد رو کم میکنه، و یا به دلیل اینکه با ضربان قلب شما آشناست، وقتی در آغوش گرفته میشه اون ضربان قلب به او امنیت و آرامشی میده که سیستم عصبیش از 3-4 ماه قبل از تولدش با اون آشنا هست، آروم میگیره. و ضمناً برخی از اوقات بچه ها به دلیل اینکه وقتی دست و پاشون رها بشه احساس بدی میکنن، یعنی پیامی که مغز داده میشه یه ذره آزاردهنده است، وقتی در بغل گرفته میشن یه مقدار به نظر بسته میان. اینی که مقدار توصیه میکنن بچه ها رو نه محکم، حتما نه محکم، ولی یه جوری اگر ببندیم بیشتر فکر میکنن که این دست و پا به هم چسبیده هستن، یا آرامش نسبی پیدا میکنه و شاید هم برخی از اوقات میتونه سرماش باشه یا چیزهای دیگری، نمیدونم با چه شدتی هست. ولی اگر به من میفرمایید که بچه 1 ماه و نیمه وقتی که بغلش نمی کنیم گریه میکنه، وقتی بغلش میکنیم گریهش متوقف میشه، یه مقداری تعجب آوره، برای که معمولا این تفاوت بغل شدن و نشدن رو گرچه به عنوان تجربه میفهمه اما به عنوان آگاهی نمیفهمه، یعنی aware نیست ولی experience میکنه. این یه تفاوتی است که تو انسان بزرگسال هم است. به همین جهت است که شاید به این شدت نباشه. اگر میشه من بفرمایید، یعنی مثلا فرض کنید گریه میکنه بغلش میکنید آروم میگیره بلافاصله؟
گریهش تدریجا قوی میشه.
یعنی چی
وقتی که یه حالت جیغ مانند میرسه، ولی همین که بغلش میکنیم ساکت میشه.
نه، اون احتمالاً میتونه ممکنه برای تغذیهش باشه، با دکترش صحبت کنید. و البته حالا فرض کنید اگر بغلش نکنید، فکر نمیکنید ممکنه خاموش بشه؟
میدونید سر همین رو میخواستم سوال بکنم که مثلا در مثلا حدود چقدر 5 دقیقه بزنید؟
نه آخه ببینید، آخه اصلا این الان گریه گریه اون اصلا معنی الان نداره. یعنی ببینید، من فکر میکنم این رابطه علت و معلولی رو بیشتر شما دارید، یعنی به این صورت من بعید میدونمش عمل بکنه، بلکه هیچ دلیلی براش نیست.
خوابش خیلی خوبه، مثلا شبو کاملا راحت میخوابه، 2-3 بار پا میشه شیرو میخوره، شیرش هم حدود 2-3 ساعت 1 بار در حدود 4 اونس میخوره. بچه بزرگی بدونم 8 پوند.
حالا بذارید من جمله رو یه جور دیگه بشه بگم. فرزند شما میدید بچه ها تا 1 ماه اول یه جور گریه دارن، از 1 ماهگی حدود 4 یا 5 تا میشه، هنوز همون سابقه رو داره. گریهش اصلا معنای گریه نداره. معنای گریه حوصله سر رفتن هست، یه واکنش هست، یه نفس کشیدن هست. اصلا اینو به صورت گریه بهش نگاه نکنید. من فکر می‌کنم اصلا بهش اعتنایی بکنید.
اوکی، بعد یه سوالی داشتم آقای دکتر که از چه سنی که مثلا این باید مثلا بدونم که این عادتش عادت بغلیه یا بغلیه؟
نه اصلا همچه حرفی نزنید. شما هر زمانی که او خواست بغلش کنید اصلا حرفش هم نزنید ابدا. این جمله ببخشید مال ساحرها و جادوگرها و زنهای بدجنس گذشته رو تکرار کنید. بغلی
نه خیر خانم،
ابدا بغلش کنید. هر وقت خواهد بغلتون امنیت رو بهش بدید، من بعدا میره دنبال کارش، با شما کاری نداره. بچه‌ای که بغلی میشه که برخ از خود بغلش کنید و از خود بغلش نکنید. بچه‌ای که همیشه هر وقت خواست بغلش کنید، هر وقت هم خواست بیاد پایین راهش کردید، نه بغلی میشه نه لوس میشه. بچه لوس بچه‌ای است که محبت نمیبینه. بچه که بغل میشه که اصلا معنی نداره، مگر اینکه ما نگرش داریم برای که اون نمیخواد. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشا تمنام کنم. خواهش می‌کنم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دفاتر حقوقی عبیر خرمی و همکاران با کادری متعهد و آگاه در مواردی چون تنظیم و طرح وصیت‌نامه، برنامه‌ریزی مالیاتی و امور مربوط به صدمات بدنی شما را یاری می‌کنند. دفاتر حقوقی عبیر خرمی 310-446-7770.
کانون پرورش روان به مدیریت خانم دکتر فوجان زینی خدمات و مشاوره های روان درمانی را با هر بودجه که دارید در شهرهای گوناگون در اختیارتان می‌گذارد. 818-609-9989 Personal Growth Institute.
Kelvin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number 1 in the U.S. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeats, referrals, or come to us because of our stellar reputation. And here now, Mr. Michael Tesh, sales manager at Kelvin Jaguar.
سلام، من مایکل تش، مدیر فروش جگوار در گلفین موتورز هستم. هنگام خرید اتومبیل، اشخاص معمولاً به 3 نکته مهم توجه
انجام میکنه. تنوع در انتخاب، برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین و دریافت دیل خوب. بی‌دلیل نیست که ما در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار هستیم.
گپین جگوار در 15500 راسکو بروارد جنب فریوی 405. تلفن 1-888-778-5102. 1-888-778-5102. در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
Are you taking advantage of KIRN website to advertise your product or service? www.670am.com is one of the most popular websites worldwide. Every day, thousands of prospects visit www.670amkirn.com. Call 323-878-1266 to find out how your company can market to these very affluent consumers who listen to KIRN 670 AM. Call 323-878-1266. That's 323-878-1266 for information about KIRN website.
شنوندگان گرامی به رادیو ایران گوش میکنید. رادیویی که از طریق شبکه اینترنت هم میتونید اون رو بشنوید، 670am.com، همچنین از طریق ماهواره یا ستلایت در امریکای شمالی قابل شنیدن هست. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش میکنم.
من آقای دکتر مشکلی که دارم. الو
بله بفرمایید.
من حدود 32 سالمه و الان حدود 6 ساله تو آمریکا دارم زندگی میکنم و سوالی که از شما دارم، من مشکلم زبانه. الان حدود 6 ساله اینجا هستم ولی زبان یاد نگرفتم و دوران کودکی خیلی تب میکردم و در حدی تب داشتم که کابوس و اینا میدیدم و نمیدونم از اون موقع، چون دوران مدرسه من خیلی با سختی سپری کردم، چند سال نتونستم درس بخونم و بعدنم خیلی با سختی تونستم درسمو تموم کنم.
در چه حدی درس تموم کردید؟
من در حد دیپلم شدم ولی خب چند سال تا قبل از
چه درسایی براتون مشکل تر بود خوندنش؟
درس تو در حدی بود که میخوندم ولی بعدن یادم میرفت، مثل زبانه، زبانم همین جور هست.
نه متوجه هستم. نه میخوام بدم چه درسایی بیشتر یادتون میرفت و چه درسایی باش راحت تر بودید در دوران دبستان یا دبیرستان؟
بیشتر درسای حفظی ما که بایی که ریاضی و این چیزایی که فهمیدنی بوده اونا راحت تر می فهمیدم، ولی درسایی که باید حفظ می کردم اونا رو فراموش می کردم.
حالا
در کلاس هم یادم میاد که بیاد نمی گرفتم و فراموش می‌کردم. الانم زبان همینجورم.
متوجه هستم.
یاد می‌گیرم الانه ولی یک ساعت بس فراموشش می‌کنم.
به من بفرمایید که این رو در خصوص موضوعی غیر از زبان، مثلا در جهت گرفتن آدرس، در جهت گرفتن رسیپی یا طریقه پخته غذا، اونجام دارید یا نه؟
بله بله، دقیقاً این مشکلم دارم. مثلا یادم میره یه اسمی یا یادم میره یه آدرس یا مثلا یه وقتی شماره رو یادم میره و این مشکل رو دارم و با یه چند نفر که صحبت کردم اینا میگن این مشکل مال تبایی که در دوران کودکی میکردی و تب یاد میکردم و در حدی بود که خودم الان یادم میاد کابوس میدیدم به دیوار و خیلی.
مخصوصون تا چه سنیه این تبا رو میکردید؟
من یادم در سن 7-8 سالگی من این تبا رو میکردم و الانم هنوزم که هنوزه خیلی تب بدنم بالاه و نمیدونم در دوران کودکی اصلا خانواده من اصلا نبود که یا دکتر ببرن یا اون موقع که اینجوری تب داشتم بهم دارو بدن بخورم و نمیدونم مشکل من از همون دوران کودکی که فراموش کاری دارم و الان مشکل زبان دارم یا نه.
آیا پیش کنم شما چند خواهر برادر دارید؟
من 4 تا خواهرم و 3 تا برادر و من دختر کوچیک‌تر هستم ولی اونا اصلا این مشکل رو ندارن و فقط من این مشکل رو پیدا کردم و من نمیدونم چجوری باید با این مشکلم مبارزه کنم؟
نه متوجه هستم. من بذار اول ببینیم چه هست عزیز. ببینید من روزی میتونم یه مشکلی رو حل کنم که ببینم چه هست. من اگر اتومبیلم خراب شده که نمیتونم بگم من نمیدونم چیکار باید کنم. بعدم کجاش خرابه؟ من بفرمایید که شما هیچ زمینه خاصی در هیچ جایی هست که فکر کنید مثل آدمای عادی هستید یا بهتر از اونایید؟ هیچ جایی، موسیقی، ورزش، رقص، هر چی، یه چیزی.
من شخصا خودم میدونم، موضوعم همه میگن که تو خیلی در کار کردن و اینا سریع هستم، همه میگن خیلی درنگی در همه کاری، میگن خیلی درنگی.
مثلا چه جور کاری؟ یعنی مثلا فرض کنید شما سب کنید، چون این مهمه، شما مثلا وقتی میرید آشپزخونه با سرعت میتونید مثلا غذای تهیه کنید یا مثلا ظرفا رو با سرعت.
بله.
اوکی. دیگه چی؟
در این مورد خیلی سریع هم در کارهای خونه، در رانندگی سریع هم.
یعنی چی منظور؟ نه در رانندگی سریع یعنی چی؟
منظور اینه که مثلا دوست دارم با سرعت برم، دوست دارم همه کارا رو سریع بکنم، دوست دارم خونه حتما مرتب باشه. خیلی سریع مثلا اگر یه خونه رو یه کسی دو ساعت تمیز میکنه، من در عرض نیم ساعت تمیز میکنم.
متوجه هستم.
کارای خونه رو خیلی سریع در تنها در مورد زبانه و
مثلا
در مورد درس خوندن هم همینجور بودم. حس میکنم یه پل خیلی بزرگه وقتی مثلا قراره یه درس یا بخونم یا الان زبان بخونم، فکر میکنم خیلی
متوجه هستم. بذار ازتون این سوال رو بکنم و اون این هست که خواب و بیداریتون چطوره؟ ساعت خوابتون چقدره؟
من خیلی مشکل پیدا کردم به خوابم به خاطر اینکه اصلا همینجور شب که بیدار میشم، شب و نصف شب، این موضوع خیلی آزارم میده به خاطر زبان، خیلی خیلی اذیت میکنه.
من متفهمیدم. به من بفرمایید چقدر آدم مضطرب و نگرانی هستید؟
قبلا خیلی مضطرب و نگران بودم ولی فکر میکنم بعد از زایمانم دیگه این اضطراب کمتر میشم. یه وقتایی گاهی اینطوری میشم که
ببینید البته من ببینید شما به دلیل اون تبها که اگر تب بوده و شدید بوده و مدتی بوده، یه مقدار سیستم عصبی و مغزتون آسیب دیده. یعنی این گونه توضیحاتی که میدید ناشی از یه مقدار آسیباست. از خودتون اینقدر انتظار و زیاد و توقعی نداشته باشید. یعنی این درست پس این است که من بخوام بیش از حد آدم معمولی یا خودم بپرم یا بدوم، نمیتونم. و شما یه مقدار موانع و محدودیتای تو اون زمینه داری. بی خودی هم نگران نباشید، همونطور که یه آدمی در آن واحد میتونه دو تا ماشین رو رانندگی کنه، باید یه ماشین رانندگی کنه، برای شما برخی از کارها درست مثل دو تا اتومبیل رو در آن واحد رانندگی کردن. اصلا بگذارید ازش. یعنی در حول و حوش توانایی هاتون و امکاناتتون از خودتون انتظار داشته باشید و قبول کنید تعهداتی و مسئولیت هایی رو. یعنی شما اگر الان به من بگید که دو تا کار دیگه بکن، میگم من متاسفانه نمیتونم، من الان رو خط رادیو هستم، اینجا تو استودیو، کار دیگری از من بر نمیاد. و شما هم خودتون رو اینقدر اذیت نکنید. شما قرار نیست مثل دیگران باشید، مانند دیگران عمل کنید. شما خودتونید. شما یه آدمی هستید با محدودیت ها و موانع خودتون، با توانایی ها و قابلیت های خودتون. زبان یاد نمیگیرید نگیرید.
من الان توی آمریکا زندگی میکنم، مشکلم همینه، چون الان دارم جایی که کار میکنم خیلی اذیت میشم، خیلی سختمه و خیلی دوست دارم کارم رو عوض کنم. خب تنها دلیل این که زبان بلد نیستم، میترسم این کار رو بکنم.
نه برید یه جایی کار بکنید که این زبان رو نخواد یا زبان رو کم بخواد. یعنی شما فرض بتامید، مثال عرض میکنم، اگر درگیر یه کارایی بشید که برخوردتون با آدم ها کم باشه یا زبان نخواهید، یا فرض کنید مثل بعضی از دوستانی که تو محیط های اگر یه جایی باشید که ایرانی باشه، یه جایی که ایرانی ها هستن کار میکنید و درست مثل آدمی که یه هفته است یا یه ماه یا دو ماه از ایران اومده عمل کنید. مگر کسانی که
تو وقت میشه مگه تا آخر عمر اینجوری باشم؟
نه میشه، همیشه میشه. صبر کنید. من همیشه میشه، من الان مدت هاست نمیتونم بدوم به گونه ای که بقیه میدون یا بپرم. یعنی اصلا برای چی محدودیتتون رو قبول نمیکنید؟ من یکی از گرفتاری ها و نگرانی ها همینه که من فکر میکنم قرار مثل دیگران باشم یا بهتر از دیگران باشم. نه، همینطور که الان فرض کنید وقتی کسی 5 سالشه یه جوره، وقتی کسی 50 سالشه یه جوره دیگه است، وقتی شما زنید یه جوری، وقتی مردی رو کدوم مردی که میگه من خیلی ناراحتم تا آخر عمرم نمیتونم حامله بشم، خب نمیشه. یعنی بپذیرید عزیز، من تمام عرضم به شما این است که بپذیرید و هیچ دلیلی برای این همه نگرانی و ناراحتیتون نمیبینم.
به نظر شما من کارم رو عوض کنم به خاطر این که کاری که من دارم الان جاییه که محیط ایرانیه، ولی اگه این کار رو عوض بکنم دیگه کار برام پیدا نمیشه؟
به همین جهت است که عوض نکنید، خودتون رو با اون شرایط تا حد ممکن سازگار کنید یا یه جای مناسب دیگری پیدا کنید. ببینید شما اصلا به خودتون این نگید من 6 سال اینجا هم. از این بعد هر وقت که بحث زبان میشه سال رو شما تبدیل کنید به هفته، یعنی یه پنجاهمش کنید. هر کس به شما گفت چند وقتی میگید 6 هفته، همه میگن چه انگلیسیت خوب شده تو 6 هفته.
فامیل آقای دکتر چیکار کنم؟
به فامیل بگید ساکت، یه لغت بهتری هم براش هست. ببینید روزی که من برسم به شما بگم دفعه دیگه شما دیدم میخوام یه فوت قدتون بلندتر باشه، شما فکر کنید من چه جور فامیلیم، من چه جور دوستیم. شما نمیتونید عزیز، شما تفاوت بین نتونستن و نخواستن رو آدم تو زندگیش باید بفهم. من به هیچ وجه برای کارهایی که نمیتونم اصلا نه ناراحتم نه احساس بدی میکنم، خیلی راحتم وقتی میگم نمیدونم یا نمیتونم. 5 ثانیه بعدم یادم میره به شما گفتم نمیتونم، حتی اگر خیلی موضوع مهم باشه، برای که دنیای واقعیت به من شما میگه اگر نمیخوام من یه مسئولیتی دارم، ولی وقتی نمیتونم هیچ مسئولیتی ندارم. قرارم نیست نگران بشم، برای که اون سبب میشه کاری که میتونم رو و میخوام رو نتونم بکنم. بنابراین اصلا راهش کنید، شما بپذیرید اصلا از این بعد تو ذهنتون بگید همه سال برای من میشه ما، یه سال دیگه هم که اینجا تشریفشید بگید یه هفته بیشتر برم، به جای 6 هفته 7 هفته از امریکا هست. همه میگن چقدر انگلیسیت خوبه. اصلا از خود
برای دکتر من دکتر برم با دارو با اینا موردم حل نمیشه.
همه اینا میتونه 5%، 2%، 10% بهتر بشه، ولی مهمتر این است که شما انتظار و توقع خودتون رو کم کنید. یعنی ببینید به مقدار زیادی مسئله اصلی و اساسی به یک اعتبار در یک چارچوب این فرمول برای شادی و لذت و رضایت و حتی خوشبختی است، امکانات تقسیم بر تمنیات. امکانات شما محدوده، تمنیاتتون اگر محدودتر بکنید میتونید احساس لذت و رضایتی از زندگیتون ببرید و داشته باشید، ولی اگر شما آمدید همچنان این امکانات کم رو دارید ولی انتظارات و تمنیات و توقعات خودتون یا دیگران رو بیشتر کردید از پا در میایید. این درست پس این است که من به شما میتونید فرض کنید الان بهتون بگم ساعت 4:30 برای ساعت 7 برای 30 نفر غذا درست کنیم، ولی برای 3000 نفر شما میتونید غذا درست کنیم شب؟
نه.
آخه با چه امکاناتی؟ بنابراین اگر به من به شما گفتم که من میخوام ساعت 7 شما به 3000 نفر غذا بدید، شما میگید نمیتونم، و وقتی گفتید نمیتونم بعدش ناراحت میشید؟ نه، معلومه که من انتظار بیخودی دارم. ما تو زندگی قرار است توقع و انتظارات رو در حد و سطح خودمون بکنیم بر اساس گفتگویی که ما با هم داشتیم، اطلاعاتی که شما به من دادید، اون تبها که معمولا وقتی طولانی میشه میتونه به سیستم عصبی آسیب بزنه و با توجه به خانه شلوغ و شرایطی که داشتی و این وضعیت تو کلاس 7 سال و 8 سالگیتون ادامه پیدا کرده، من فکر میکنم که شما کاملا انتظار توقع کمی از خودتون داشته باشید. وقتی تو این سربالایی ها رفتید شما میدید کامیون ها دارن آهسته میرن، شما با سرعت از کنارشون رد میشید، اونها هیچ احساس بدی نمی کنن. اونا میدونن یه کامیون هستن در یه شرایط دیگری و در این جاده دارن با سرعت 5 مایل 10 مایل 15 مایل میرن بالا و شما با سرعت 60 مایل از کنارشون رد میشید. شما نه امتیازی دارید، نه شما یه کسی دیگری هستید، نه اونا عیب و ایرادی دارن، شما شمایید، اونا موناست. این رو بپذیرید و تو زندگی خودتون اذیت نکنید. کوشششتون حتما کمک روان درمانی میخواید، ولی برای پذیرفتن خودتون و قبول کردن خودتون همونی که هستید.
بعد آی دکتر من مشکلی که دیگم دارم مثلا مادرم الان جوری شده که اصلا از من خیلی کنارگیری کرده و طرف اون خواهرام و اینا هست و من الان این مشکل خیلی ناراحتم میکنه و همش خودم رو احساس کوچیک میکنم، میگم حتما چون من یه سری چیزا رو ندارم. الو.
بله بفرمایید.
فکر میکنم این چون یه سری امتیازات رو که باید داشته باشم نسبت به خواهرای دیگم ندارم، مادرم از من خیلی دوری میکنه، کناره گیری میکنه.
مادر شما باید نقش مادرش داشته باشه. مادر
نقش
کسی
مادری
نه نه
نداره.
خب دیگه نداره دیگه، اونم یه عیبه، یه عیبه ایشون، عیبه شما نیست. مادر
من اینجوری مثلا شوهرم همیشه میگه فکر کن الان مادر نداری، اصلا چیز نکن برای مادره، ولی این خیلی آزارم میده.
نه بی خود آزارتون میده. روزی که مادر مادری نمیکنه، روزی که پدر پدری نمیکنه، همون بهتره که آدم نداشته باشه این تحفه ها رو. و بعد از اون وقتی این تفاوت‌ها رو قائل میشن، ما نمی‌ریم تو این دنیا که رضایت خاطر پدر و مادر اون رو برآورده کنیم، اونا قراره مواظب ما باشن.
همیشه میگن مثلا دعای پدر مادر گیراه،
نه بی خود میگه اونایی که میگن سرشون نمیشه، اونا آدمای هستن این مقدار بیمار کمدانی که بی خودی آدما رو با این چیزا در طول تاریخ آویزون کردن. پدر و مادر چیکارن؟ من پدر و مادر منو به این دنیا آوردن، مسئولیت بزرگ کردن من دارن، انتخابم کردن، حالا بنده به اونا بدهکارم، برای چی من بهشون بدهکارم؟ من اگر منو خوب بار آوردن و خوب و مهربون هستم، من به همه مهربونم، به خودم هستم، به اونام هستم. به علاوه اونا از من توقع و انتظاری غیر واقع بینانه دارن، توقع و انتظاری غیر دوستانه دارن، توقع و انتظاری غیر پدران مادران دارن. یعنی چی؟ ما معلومه که در چارچوب روابطی که با آدم‌ها داریم، چه فرزندمون باشه چه پدرمون باشه، یه اصولی هست باید رعایت کنیم، ولی یه نوع بدهکاری و طلبکاری نداریم. بله، و اگر مادر بنده یا پدر من به غلط درباره من یه نظری داره و انتظاری داره و ناراحت میشه، خب بشه، مشکل اونه. مگر شما فکر کنید بارگاه الهی و خلقت و طبیعت اینقدر بی مغز و بی انصاف و نامهربانه که اگر من پدر به غلط از بچه‌م چیزی خواستم و به حریم حقوق و تجاوز کردم و بچه‌مو ناراحت کردم و فرزند من اون رو قبول نکرد، حالا بارگاه الهیم تمام نیروهاشو میفرسته که دمار از روزگار پسر من در بیارن؟ من ابله رو چی میگید؟ اصلا به دنیا اینجوری نگاه نکنید. و به همین جاست که اون همه تاکید رو به شما کردم، اصلا دست از سر خودتون به بقیه بردارید.
مثلا من مشکل دیگه ای که دارم اینه، مثلا شبا که میخوام بخوابم احساس میکنم فقط همینجور جسمم خوابیده ولی مغزم بیداره، اصلا این مغزم در حدی بسته است و روزا در حدی مغزم جوری هست که اصلا نمیتونم فکر بکنم.
نه معلومه،
یعنی شبا در حدی هستم که همش احساس بیداری میکنم.
نه معلومه عزیز، حالا شما سبکی
روزا اصلا نمیتونم مثلا الان فکر کنم یه ساعت دیگه قرار کجا برم، یا الان نمیتونم فکر کنم الان میخوام چی کار بکنم.
نه میفهمم
برای اون حد هست مغزم کار نمیکنه.
نه میفهمم،
نمیتونم چی کار برم.
من به شما یه چیزی بگم، من خیلی از اوقات مغزم کار نمیکنه برای اینکه خسته هستم، هیچ عیب و ایرادی نداره. شما خودتون همینجوری بپذیرید، شما خواب سبکی دارید، شما خواب سنگین ندارید، شما اصولا گفتم سیستم عصبی شما آسیب دیده عزیز. این درست مثل این مونه، امیدوارم به کسی بر نخوره که یه نابینا برگرده بگه من خیلی متاسفم نمیتونم شما رو مثلا ببینم. چه تأسفی داره؟ من نابینام. شما اینو در خودتون بپذیرید و هر کسی که بیش از حد از شما انتظار داره، نه خوبه، نه مهربونه، نه عادله، نه دوسته، نه پدره، نه مادره، ابدا خودتون رو نگران این موضوع نکنید، همجوری خودتون رو بپذیرید. امیدوارم همسرتون هم همون حرفی که به شما میزنه چون درست میگن، اصلا مهم نیست. بذارید مادرتون هم خواستن منو نفرین کنن، چون من به جهانی باور دارم که مقدار فهمش و عقلش بیش از این فهمای کودکانه یا ابلهانه ماست. ابدا هیچ اتفاقی نمیفته. مواظب خودتون باشید.
آقای دکتر یه سوال دیگه من داشتم، از این که میخواستم بدونم این که میگن بسن رضا روزی دست خدا، درآمد خدا، هر چی بخواد آدم اصلا اون میشه.
نه عزیزم،
من میخواد ببینم همچین چیزی.
نه عزیزم، ما با مخلوق خداییم و خالق خودمون، ما مخلوق خداییم و خالق خودمون، ولی چطور ممکنه که الان تو افریقا خدا همجوری روزی به این مردم نده، اینجور امریکایی ها رو بده چاق و چیله کنه که همجوری بدوان برای که لاغر بشه؟ اصلا این حرفا دورانش به سر آمده عزیز. مواظب خودتون باشید، من به پیامام رسیدم، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
خیلی ممنون.
مرسی عزیز. خواهش میکنم. شنگر عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
Whether you're retiring, changing jobs, or looking to reduce your taxable income, at Precision Financial Estate Services, we specialize in helping investors determine which individual retirement account, IRA, is right for them. Investing your money where it can most benefit your retirement goals has never been more important. If you want to learn how to make your IRA work for you now and in the future, call Angelo Talebi, Certified Financial Planner, today at 310-205-9000. Again, 310-205-9000. Securities offered through Linsco Private Ledger, member NASD, SIPC.
برای فروش
فروش کالا و خدمات خود از صدای بین‌المللی KIRN 670AM بهره مند شوید. تبلیغات شما در KIRN به گوش بیش از 500 هزار ایرانی ساکن کالیفرنیای جنوبی که روزانه بیش از 2 ساعت به این رادیو گوش می‌کنند خواهد رسید. شما هم به خانواده موفق آگهی دهندگان KIRN که حرفه خود را از این طریق رونق بخشیدن بپیوندید. با تلفن 323-851-5476 تماس بگیرید و به کمک یکی از متخصصین بخش بازرگانی حرفه و کالای خود را به هزاران شنونده رادیو ایران معرفی کنید. 323-851-5476 323-851-5476.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیطی دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می‌کند.
رستوران شیرین در شماره 21826 ونچر بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
شنوندگان گرامی به رادیو ایران گوش میکنید، رادیویی که از طریق شبکه اینترنت هم میتونید اون رو بشنوید، 670am kiran.com. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سمینار خوشبختی همین شنبه و یک شنبه 20 و 21 ژانویه در دبیرستان بیورلی هیلز برگزار خواهد شد. در این سمینار 10 سخنرانی ارائه خواهد شد و موضوع خوشبختی از دیدگاه‌های مختلف با توجه به مطالعات اخیر با شما در میان گذاشته خواهد شد. خانم دکتر فرشته امین، دکتر هما محمودی، دکتر هورا یاوری، دکتر فرزین مجیدی، دکتر احمد کریمی حکاک و من در خدمتون خواهیم بود. روز شنبه از ساعت 10 صبح هست تا 10 بعد از ظهر که 6 سخنرانی خواهد بود و روز یک شنبه از ساعت 3 بعد از ظهر تا 10 شب، در حالی که سخنرانی ها 65 دقیقه هست. به هر حال فرصت هایی در این میان برای نهار و شام و برای گفتگو و دیدار خواهد بود. کارت ورودی رو میتونید یا از کتاب فروشی پارس در وست وود یا از کامرشال ترابل در منطقه ولی و یا از طریق وبسایت من holakui.com holakouee و یا تلفن 310-926-5026 و یا همون روز فقط کافی است 15 دقیقه زودتر تشریف بیارید، چون ما ظرفیت 1600 نفر رو داریم و برای دوستان جا خواهیم داشت، ولی اگر مایلید خاطرتون آسوده باشه از راه دیگری اقدام بفرمایید. به هر حال همین شنبه و یک شنبه سمینار خوشبختی در دبیرستان بیورلی هیلز، پارکینگ هم رایگان خواهد بود. اما به همت دوستانمون در کامرشال ترابل لازم یک سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 2 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 5 ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی بسیار جالب و جذابی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین چون نیمی از کشتی در اختیار ماست یا بی جمعیتی بیش از 1100 نفر رو خواهیم داشت، ولی چون ظرفیتی که از سالن‌ها حدود 800 نفر هست، همه برنامه‌ها ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال ترابل اقدام می‌کنن. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید و بالاخره دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستن میتونن به کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به موضوع انسان، طبیعت و خلقت، که از روز چهارشنبه آینده 24 ژانویه از ساعت 7 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 خیابان مک‌کیپ آغاز میشه، تشبیارن خیشتن خیش، چهارشنبه 24 ساعت 7 بعد از ظهر در اورنج کانتی. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام، حال شما خوبه؟
متشکرم عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر هولاکویی، من میخواستم با شما مشورت کنم در رابطه با اینکه من الان 3 سال اومدم آمریکا، تقریبا نزدیک 3 ساله، بعد دارم روی زبانم حسابی کار میکنم، بعد دارم کالج در at the same time هم میرم و الان یه کاری در حوزه کار یعنی کار دنتال اسیستنت رو هم پیدا کردم و خیلی دوست دارم کارم رو، ولی اینجا تا اینجا همه چیش برای من خوبه ولی برای من کافی نیست. میدونین چی میگم؟ من میخوام برم دنتیست بشم ولی فکر میکنم راه خیلی طولانیه.
چند سالتونه شما؟
30 سال.
شما در ایران چه کردید؟
من لیسانس جامعه شناسی دارم.
از کجا دارید؟
بله.
از کجا لیسانس جامعه شناسی دارید؟
دانشگاه آزاد.
کدوم دانشگاه؟ چون من دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران، از اونجا که نبود.
نه نه نه، دانشگاه آزاد هستم. بله.
اوکی.
بعد دیگه من اومدم آمریکا، دیگه شوهرم خیلی تشویقم کرد، یعنی یه مقدار اعتماد به نفس بیش از اندازه شوهرم بهم داده تا اینکه درس بخونم و مثلا زندگیمو بسازم و اینا، و واقعا میخوام این کارو قلبم بکنم.
چه نصب کنید تا به قلبتون برسیم؟ شما فرزندی هم دارید یا ندارید؟
نه ندارم.
چه مدتی ازدواج کردید؟ 3 سال ازدواج کردید؟
5 سال ازدواج کردم که 2 سالش ایران بودم، منتظر بودم کارم درست بشه. 3 سالم با
همسرتون. چند سالشونه؟
45.
بسیار خوشحالم از اینکه شما رو برای درس خوندن اینقدر تشویق میکنند و همراه و کنار شما هستن. خب شما میخواید دنتیست بشید، چه اشکالی برای دنتیست شدن وجود داره؟
من خیلی تحقیق کردم، بگم با 5 تا متخصص، یعنی دکترایی که رفتن توی امتحان دکترا و اینا شرکت. من میترسم وسط کار یهو خسته بشم بذارم کنار. بعد زحمات
ببخشید سب شلوغش نکنید، حرفو یعنی چی خسته بشید؟ همه کار آدم توش خسته میشه، ولی وقتی به خسته بشه شما مثلا همینجوری کار میکنید تا از پا بیفتید یا خدای ناکره بمیرید، خب خستگی خیلی عادی، آدم کار میکنه خسته میشه، استراحت میکنه، دوباره شروع میکنه به کار کردن. بدن که ریتم همین خسته بشن معناش چیه؟ یعنی شما چه جوری میبینیدش؟
من میترسم، همش
ترسم. ترس از چی دارید؟
ترس از این دارم که مثلا امتحان بورد قبول نشم.
نه ترس از این نداری، ترس از این نداری، ترس از این داری. دلتون میخواد کنگر بخوری لنگر بندازید خوش باشید، نمیخواید مرتب و منظم باشید اصلا.
نه به خدا، آدم
دقیقاً همین، اصلا شوخی ندارم، یعنی با خدا رو فکر کنید شما خدا رو بیارید من مثلا قبولتون میکنم. به خدا چه ارتباطی داره؟ شما بلا یک کسی به شما میگه که شما مثلا هفته به طور متوسط 15 ساعت تا 20 ساعت میرید سر کلاس، یا یه ذره بیشتر بشه میرید به کار آزمایشگاهی که دارید، هفته 10 ساعت 15 ساعت 20 ساعت هم به طور متوسط درس میخونید، این میشه جمعش چیزی شما برای 5 سال یا 7 سال آینده، بس ببین که از کجا شروع میکنید، جوری آغاز میکنید، اگه حاضر باشید 40 ساعت رو بذارید شما دندون پزشک میشید.
ببینید من همه وقت رو میذارم، یعنی من آدمی هم که وقتی میشم پای درس، یعنی مثلا میتونم 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت حتی 6 ساعت بشینم درس بخونم، ولی خب من از یه طرفی هم دلم میسوزه، مثلا میگم که شوهرم بالاخره اون هیچ وقت حالا از من توقع این که حالا بعد بچه بیاد یا نمیدونم من بچه میخوام و اینا.
نه صبر کنید عزیز، وایت سر شلوغش نکنید. شما نمیدونم مدرک جامعه شناسی تو، من اگر استاد جامعه شناسی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران به تو مدرک نمیدم. بحث منطقی و معقول بکنید، آبروی جامعه شناسا رو نبرید. ببین عزیز، شما یه چیزی میخواید به اسم برنامه ریزی، یه چیزی به اسم تایم منیجمنت. حرفی که میزنید بسیار اصولی است ولی اینا با هم مخلوط نمیشه. این مثل اینمونه که آدم برگرد بگه من میخوام هم دوش بگیرم، هم لباس بپوشم، هم آش بپزم، حالا موندم صابون رو بندازم تو آش و جورابم رو، یا احتمالا دیگو ببرم توی حموم بشورم. اصلا مسئله مخلوط نکنید. شما میتونید با همسرتون دو تا صحبت دارید. شما برای اینکه برید رشته دندانپزشکی رو بخونید، یه دوره 5 یا 7 ساله گفتم با توجه به اینکه از کجا قبولتون میکنن جلو بتونه. این 5 تا 7 سالم با یه هفته 40 ساعت کاره. دوم، شما 30 سالتونه، همسرتون اگر اشتباه نکنم 45 سالشونه، بنابراین مسئله فرزند مطرحه. شما میتونید این دوتا رو با هم یه جوری با هم ترکیب کنید. حالا سوال من از شما این است که همسرتون اصلا موضوع درس و زد کردن، همسرتون چقدر میخواد صاحب فرزندی باشه و فرزند داشته باشه؟
والا هیچی به من نمیگه، میگه تو به فکر زندگی خودت باش، زندگی خودتو بساز، به عنوان یه زن بتونید خودتو.
نه 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 نه، سوال من جواب ندید.
خودش اینجا میخواه ازش
بپرسید، داره اون وقت صدا تو گوش میده. حتما میخوام باشون صحبت کنم، گرچه وقتی کمی دارم، ولی ببینید از این اولا میخوام شما رو بدونم ایشون اصلا قرار نیست اینجوری با شما حرف بزنن، درباره هم فرزند ایشون با نظرشون رو بگن.
بعد از اینکه من نگفتن واقعا،
خب نه خب این همین است که ببینید دو تا احتمال داره، چون دلم میخواد اول بهشون من حمله کنم بعد بذارم از خودشون دفاع کنن. دو تا احتمال داره، یکی این که بچه نمیخوان، دوم این که میخوان شما رو بسیار خوشحال و راضی نگه دارن به هزینه این که از خودشون، حقشون، سهمشون، خواستشون بگذرن. هیچ کدوم از اینا مفید نیست در بلند مدت. ای میشه چون این مسئله مهمه، بذارید من با ایشون صحبت کنم، یکمی نگران وقتم من هستم.
بله خواهش میکنم. یه دقیقه چند لحظه، چون ایشون اومدن دارن توی تلویزیون صدا منو گوش میدن. یه دقیقه صبر کنید.
خواهش میکنم.
آقای دکتر من با شما صحبت کنم.
سلام آقای دکتر.
سلام، خوشحالم از که روی خط من متصل شید. 7 دقیقه بیشتر وقت ندارم. به من بفرمایید نظر شما، بدون اینکه اصلا اعتنا و توجهی به همسرتون داشته باشید، نظرتون راجع به بچه چیه؟
من حقیقتش بچه دوست دارم، ولی شرایطی که حقیقتش یه مقدار حس میکنم که خانوم هم یه مقدار هپی نیست، یعنی اینه که فکر میکنم که چون این هپی نیست.
نه از چی هپی نیست؟
بله حقیقتش دیگه خارج از کل این جریان میشه، یه مقدار میبینم یه مقدار آدم تند و عصبانیه.
بله ببینید نصب کن، چون وقتی کمی دارم اودارم میشنم صحبتهای من بشنم. ببینید من قبل از اینکه شما تشبیه درس کردم، به دو دلیل شما همه چیز رو به عهده ایشون گذاشتید، یا شما بچه دوست ندارید یا میخواد ایشون رو خوشحال کنید، و امید من این بود که این خوشحالی از سر محبت و مهربونی باشه نه از سر نگرانی و ترس. خب ایشون اگر کسی هستن، چون از صحبت و لحنشون هم مقدار پیداست، ببینید سطح توقع و انتظارشون از خودشون و دیگران بسیار زیاده، مایل هستن همه چیز رو داشته باشن بدونی که براش هزینه‌ای بپردازن، انتظاراتشون یه ذره سخت و سنگینه و به همجاست که گیر افتادن، در حالی که دلشون میخواد درس بخونن و در حالی که دلشون میخواد که فرض کنید دندان پزشک بشن، ولی در این حال در خودشون توانایی این که 5 سال 7 سال هفته 40 ساعت رو با نظم و ترتیب مشخصی برای این کار بذارن نمیبینن. از طرف دیگه هم خیلی راحت میشه فهمیدشون، با توجه به سن شما و خودتون نمیتونن یه همچی وقتی رو کنار بذارن. 20 سالشون بود ما اصلا مشکلی نداشتیم، شما هم 30 سالتون بود. به همین جهت است که شما باید یه ترکیبی رو بین مسئله بچه و درس ایشون فراهم کنید، یعنی یه برنامه‌ریزی 10 ساله.
ببین ببخشید من
جان خواهش می‌کنم
وسط حرفتون پریدم، ولی من حقیقتش تجربه 3 سالی که با خانومم داشتم دختر خوبیه، ولی چند حقیقتش توش توان اینو، یعنی توی از نظر خصوصیات اخلاقی می‌دونم این کاری که می‌خواد بکنه به نظر من کار خوب و کاریه که باید برای زحمت بکشه، و من رو این تجربه 3 سالی که ازش دیدم و دارم و اینا فکر میکنم که بریم، من خودم حقیقتش حاضرم از
من آدم اینقدر مواظب و مراقب دیده بودم، ولی اینقدر ترسو ندیده بودم. قربونت برم حرفتو بزن، هرچی فکر میکنی میدرسی چی بشه، آخر شما کتک میخوری، من که نمیخورم.
آخر بازم اینه که حقیقتش مطمئن نیستم که بتونه اینا رو، یعنی بچه رو داشته باشه و تو زندگیش هپی باشه و بتونه موفقیت های میدونی خودش هم بتونه هپی باشه.
نه حق با شماست. نه شمایی که الان من شناختم، همسرتونو که برای من توضیح دادن، شما این مقدار مسئله دارید عزیز، هر دو ترجیح میدید در تاریکی بشینید برای که جرأت دیدن نور رو و خودتون رو در روشنایی ندارید. اصلا این کار با هم نکنید، این کار که ما ظاهر رو حفظ کنیم و برخوردی پیدا نکنیم و یه جوری سازش کنیم و تحمل کنیم و گذشت کنیم و فداکاری کنیم، شما رو آخر کار به پای قربانگاه میبره و از پا در میاره. راحت و آسوده شما میتونید بگید من اینو میخوام، اینو دوست دارم، اینو درست میدونم، بعد حالا که تو صحبت میکنی من از این خواستم میگذرم، از این چیزی که دوست دارم میتونم فعلا اون رو کنار میگذارم و باش کاری نداشته باشم، ولی این که ایشون ندونن شما واقعا چی دوست دارید، چی درست میدونید، چی میخواید، چه انتظاری دارید از پدرتون میار. این درست مثل این که من به شما بگم پیش بیاد خونه ما ولی به شما نگم کی چه ساعتی، آدرسم بهتون ندم، شما من بگید من شما چه میکنی. معلومه که دفعه دیگه که هم دیگه رو دیدیم هر دو یه جوری از هم گله میکنیم، تمامی مدت هم هر دو ناراحتیم. اصلا این کارو نکنید. من احساسم این است که همسر شما بلن باید ببینن آماده هستن یه همچی هزینه رو برای درس بپردازن یا نه. دوم، آیا حاضر هستن که قبول بکنن که زندگی زناشوییشون رو تبدیل به یه زندگی دانشجویی بکنن و مخصوصا فرزند نیارن، یا اینکه بیان از این ماجرا بگذرن و بیان بچه‌شون رو اگر میخوان با توجه به سن شما و ایشون، امیدوارم چیزای دیگه درست باشه، بیارن. بعد وقت هست، ایشون هنوز 60 سال عمر جلوشون هست، هیچ دلیل نداره الان حتی دنبال مدرسه برن. من از اینکه شما تشویقشون میکنید خوشحال هستم، ولی من یه نگرانی دارم که زندگی شما در مسیر و راهی که باید بره نمیره و اونجا مسئله من هست. اینه که یه کمک بگیرید و یه مقدار با هم راحت و آسوده باشید. اگر ایشون یه مقداری خشمگین و طلبکار و ناراضی هستن که احتمالاً میتونن باشن، شما فکر نکنید که با کوتاه آمدن مشکلی حل میشه. قصدی نیست که در مقابلشون بایستید، قصدی این است که همدیگر رو کمک بکنید که بدونید واقعا چیه میخواید و چی رو دوست دارید و چی درسته، تا بعدن خاطرتون آسوده باشه که یه ماه دیگه و یه سال دیگه و 10 سال دیگه از این انتخابتون با هم راحت و راضی هستید. الان به نظر من موضوع رو با هم مخلوط کردید. الان همونطور که خدمتشون هم گفتم کفشتون و جورابتون رفته توی دیگ، عرض کنم صابونم پاشده رفته توی جیب کتتون و مهمون هم درن میان، هیچی هم حاضر نیست. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم. حتما توصیه میکنم با یک کسی صحبت کنین، حتما توصیه میکنم راحت و آسوده بگو تو خودت باش، منم خودم هستم، حرف دلمون و خواستمون رو بزنیم، بعدم بگیم میریم دنبال کارمون، بعدم شب برید چیزی بخورید، حداقل هر کی بدون دیگری چی رو دوست داره و چی رو درست میدونه، ولی از پا در میاد. متاسفانه من به آخر وقتم رسیدم، اگه یه وقت دیگه خواستید هر روی خط بیاد بسیار خوشحال خواهم شد.
مرسی آقای
دکتر، ممنون برای اطلاعاتون. شنوندگان ارجمند، با امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
به آوای دلانگیز موسیقی آفریقای شمالی با اجرای ارکستر ال عزیفه دل بسپارید. گری ویلا در مالیبو تقدیم می‌کند. نخستین ارکستر بانوان تونس با اجرای قطعاتی مسرور کننده از مألوف، موسیقی ملی تونس در کنار نمایشگاه داستان‌های نوشته بر سنگ به شما عرضه می‌کند. زمان شنبه 27 ژانویه ساعت 8 شب و یکشنبه 28 ژانویه 3 بعد از ظهر. مکان گری ویلا در مالیبو. برای تهیه بلیت با تلفن 310 440 7300 و یا وبسایت getty.edu تماس بگیرید.
دکتر رادنی مصریانی و رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تجارتی، صدمات بدنی، رابطه کارمند و کارفرما و دیسیبلیتی، همین شنبه از ساعت 12:01 بعد از ظهر در رابطه با مسائل قانونی با شما و پاسخگوی شما خواهند بود.
اطلاعیه: دکتر جان گفنی، پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، متخصص کاشت موی سر، به آگاهی می‌رساند که به منظور تامین رفاه مراجعین از این پس خدمات خود به خصوص کاشت موی سر را در 4 مطب در مناطق بیورلی هیلز، وست‌وود، گلندل و اورنج کانتی در دسترس شما قرار می‌دهد. برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی با تلفن رایگان 1-800-944-4438 1-800-944-4438 تماس بگیرید.
Infinity, powerful and sexy.
میلر اینفینیتی یکی از بزرگترین نمایندگی های فروش اتومبیل های اینفینیتی در ونایز، خدمات گسترده خود را در محیط خانوادگی به جامعه ایرانی تقدیم می کند.
من صفا رهسپار، مدیر فروش میلر اینفینیتی، از شما عزیزانی که با استقبال و حمایت خود به تداوم حفظ مقام اول ما به عنوان پرفروشترین نمایندگی اینفینیتی در غرب آمریکا کمک کردید، سپاسگزارم. به شما اطمینان میدهم که کادر مجرب فارسی زبان ما در میلر اینفینیتی از هیچ کوششی در ارائه خدمت شایسته به شما دریغ نخواهند کرد.
میلر اینفینیتی در 5455 ون آیز بولوارد، تلفن 1-866-289-9999 1-866-289-9999 1-866-289-9999.
آیا می دانستید که در لس آنجلس در هر ساعت 23 سگ و گربه معدوم می شوند؟ بدین ترتیب روزی 547 و سالی 200,000 سگ و گربه فقط در لس آنجلس و جمعاً سالی 2.5 میلیون سگ و گربه در سراسر کشور به خاطر بی سرپرست بودن از میان برده می شوند. پذیرفتن حیوانات خانگی نه تنها آنها را از مرگ می رهاند، بلکه زندگی شما را از محبت بی قید و شرط آنان سرشار می کند. از تارنمای www.pets90210.org دیدن کنید و با پذیرفتن یک حیوان خانگی او را از مرگ برهانید. برای کنترل جمعیت حیوانات خانگی حتما آنها را عقیم کنید تا از کشتار بیهوده این موجودات بیگناه جلوگیری کرده باشید. از تارنمای www.pets90210.org دیدن کنید و جان یک حیوان خانگی را نجات دهید. www.pets90210.org.
میرو جون تویی؟ سلام
سوزی جون. سلام، تازه چه خبر؟
چند روز پیش رفته بودم یک کلینیک به اسم این هنس، خیلی خوب بود.
چطور مگه؟
کلینیک این هنس موهای زائد بدن رو بدون درد و سریع با آخرین دستگاه لیزر از بین میبره.
خب قیمتش چطور بود؟ حتما حسابی چارجت کرد.
اصلا و ابدا، کلینیک این هنس با وجود اینکه دکتر خودش لیزر رو برات انجام میده، قیمتش خیلی عادلانه و مناسب بود. من حتی از جاهای دیگه هم چک کردم، قیمتش باز ارزون ترینه.
بگو ببینم این کلینیک هست کارهای زیبایی دیگری هم انجام میده؟
آره، با دستگاه لیزر تایتان پوستای شرم شده رو سیف میکنه و چین و چروکارم از بین میبره. در ضمن من